بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه دوم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع هندسه انقلاب اسلامی، استاد مطلبی پور، بهمن ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. زحمت بکشید به هیچ عنوان دیگه موبایل دست هیچ بزرگواری نباشه، رومیز نباشه، فقط توی جیب یا توی کیف انشالله. موبایل فقط توی جیب یا توی کیف، اونم رو حالت کاملا انشالله بی صدا. خیلی هدیه کنیم به محضر آقا صاحب الزمان، هدیه کنیم به محضر آقا صاحب الزمان، صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد عجل فرج.
این صلوات خیلی صلوات جونداری نبود، این به درد اموات خودمون میخوره، فوش که نیست دیگه، بالاخره صلوات بود، یه ذره ثواب داشت بالاخره، ولی این صلوات با دقتی نبود. همه نیت کنیم، دقت کنیم، هدیه کنیم به محضر آقا صاحب الزمان، صلوات خط بفرمایید. آقا یه عالی سری برای در هر کاری میخوای بکنی سری. خب اگه کسی سوالی داره بفرما، اگه نبریم سراغ بحث، اگه سوالی هست بفرما. بفرما برای در من
جریان تحریف میخواسته بکنم واضح صحبت کنم که هم توی قسمت پایین نمودار هم قسمت بالای نمودار فرمانی
جریان تحریف یعنی ندیدن عین واقعیت، یعنی خطایی در تحلیل، این میشه تحریف. حالا تحریف بعضا خواسته است بعضا ناخواسته است، اما ما هم در دام جریان تحریف میفتیم. هر آنچه که خارج از واقعیت باشه میشه تحریف. یعنی اگه بنده به شما بگم مثلا ساعت 8 صبح اینجا باشه، خب ایشون بیاد بگه آقا سید گفته 7:55، ایشون بیاد بگه گفته 8:05، جفتش تحریفه، فرق میکنه؟ تحریف یعنی چی؟ یعنی خلاف واقعیت. تحریف یعنی وارونه نمایی، تحریف یعنی کم و زیاد کردن. حالا تحریف مفصل هم شاید متحریف تو کتاب عماسه حسینیش راجع به تحریف و انگیزه ها و دلایل و شیوه ها مفصل صحبت کرد. تو عماسه حسینی اگه خواستید تحریف رو بفهمی، یعنی همون تحریف ها ناظر به عاشورا که شاید متحریف مفصل میگه، همون تحریف ها اینا راجع به انقلاب اسلامی هم هست با انگیزه های مختلف، ولی قاطبش کار چیه؟ کار دشمنه.
صد در مورد نکته آخری که جلسه قبل گفتین در مورد شیخ آبینی، من نفهمیدم این ایمان به عمل چجوری اتفاق میفته، یعنی چه کار باید بکنیم که اون کاری که میکنیم ایمان پیدا کنیم؟
دیدن اثر کار، دیدن واقعیت ایمان میاره. وقتی شما ببینی اقداماتی که در سطح انقلاب اسلامی انجام دادی در طول 40 سال گذشته جواب داده میده و خواهد داد، خب خیلی امید و انگیزه پیدا میکنید. غیر از اینه چجوری آدم ایمان به کار پیدا میکنه؟ شما 10 تا گل که بزنی، گل 11 هم با انگیزه دیگه میخوای بزنی. وقتی 10 تا شکست داشته باشی، خب انگیزه و ایمانی برات نمیمونه. حالا غیر از این که ما تو بحث ایمان، تو بحث امید، حالا اینجا مفصل میگیم، یعنی میگفتیم، حالا اگه وقت بشه اینجا میگیم که یکی از پایه‌های ایمان وابسته به ایمان و اعتقاد ما به سنت‌های الهیه، ولی غیر از اون اثرش رو باید ببینیم. ببینید بچه‌ها، این مثال برای شما بزنم، دقت کنید این رو هم. همیشه فقط مبانی و اعتقادات نیست، فقط خدا، حضرت ابراهیم میاد از خدا سوال میپرسه، آقا واقعیتی هست، معادی هست، نیست، فلان از این حرفا، نه با این تعبیرا، من دارم خیلی خودمونیشو میگم. خدا ازش میپرسه چرا؟ میگه لیطمئن قلبی. این پیامبر اولوالعزم حضرت ابراهیم، شوخی نیست بچه ها، پیامبره. ولی از خدا سوال میپرسه، خدا برنگشت بگه ببین من برات استدلال کردم، 10 تا برهان بهت گفتم، فلان، تو پیامبری زشته. برای اطمینان قلب، برای اون ایمانه که 100% بشه، خدا بهش میگه برو 4 تا جک و جونور بکوب، بذار سر 4 تا کوه اینجوری بشکن، بزن ببین میپره یا نمیپره. خب چرا؟ چون باید اثر کار رو بعضی موقع دید، لمس کرد. همیشه فقط اعتقادات خیلی پای مهمی ها، یعنی ایمان به سنت های الهی خیلی مهمه، ولی حضرت آقا هر جا از سنت های الهی صحبت میکنه، بعد آقا میگه ما این سنت ها رو دیدیم، به ما اثبات شده. بعد ذکر مثال میکنه در طول تاریخ از زمان صدر اسلام تا الان تو انقلاب اسلامی، یعنی در کنار اون مباحث اعتقادی شما اگه اثر رو کار رو ببینی، ایمان رو به کار ایجاد میشه اینطوری. خب دیگه بگو برادر من.
گفتید ما به کبیر رسیدیم، همین نشون میده که ما به مسیر داریم حرکت میکنیم. از کجا ما رسیدیم به کبیر؟ اصلا مسیر رو درست رفتیم که رسیدیم به کبیر. شما یه آدمی ادامه دارید، یه آدمی فرض کنید یه مدت تو زندگی میکرده، حالا به شدت تغییر و بیکور شده، هیچی نداره بخوره، از کجا ما نجات پیدا میکنیم میره مرحله بعدی؟ مثلا شاید فلان که اومده اشتباه اومده.
درست. دو تا نکته رو بگم. یک، اولا که مسیر رو ما طراحی نکردیم. اینو دقت کنید بچه‌ها، مسیر سنت الهیه. یعنی یه نفر میاد بارها به ما تو این دانشگاه میگه آقا خب چرا اول کوی نباشه بعد جنگل باشه؟ آقا چرا باید مثلا مسیر رسیدن به قله سخت‌تر بشه؟ میگم این سنت الهیه. پس این نقشه و مسیری که داریم ازش صحبت میکنیم مسیری نیست که حضرت آقا طراحی کرده باشه، مسیری است که فلسفه خلقت ما داریم بر اساس اون مسیر حرکت میکنیم صرفا. پس یک مسیر رو ما نگذاشتیم، مسیر سنت الهیه. یعنی ما اینجوری نه، خدا میگه آقا ببین هر چی بری جلوتر اینطوری میشه، اصلا دستمون نیست، ما طراحی نکردیم مسیر سنت آفرینش. میگه قلیل من الاخرین، سلت من الاولین، سلت من الاخرین، قلیل من الاخرین. بارها میگه قرآن دیگه، سوره واقعه است. ببین من یه جوری مسیر الهی رو طراحی کردم که ایمان مثلا قراره برسه به چی؟ به یه مثلا تار مویی ولی پاره نشه. مسیر رو من جوری طراحی کردم من خدا که لازمش اینه که در آخر زمان ایمان ها استوارتر باشن، کل جبل راسخ باشه. این مسیری که خدا طراحی کرده. حالا مسیری که خدا طراحی کرده کافیه اون اسلام شناس مسیر رو بشناسد به همین راحتی. کی اسلام شناسه؟ ما تو اصلاح و ضد اصلاح گفتیم، گفتیم ما به تمام مسائل از زاویه نگاه حضرت امام و آقا نگاه میکنیم به عنوان نائب امام زمان. ما نگاه میکنیم ببینیم آقا اینا مسیر رو چی دارن میشناسن، میگن آقا این مسیر داریم درست میریم. تمام. بله انشالله. حالا میرسیم این قسمت ها، صبر کنید بهش میرسیم. اما یه نکته کلی بگم،
اینجوری نیست ما کیلومترها مرتر رو میبینیم ولی مثلا لباس تو تنمون نیست، ما کیلومترها هزارها کیلومتر مرتر رو میبینیم، حال خودمون الان خوب نیست.
بله. دو تا نکته بهتون بگم بزرگواران. یک، اولا که اگر ما یک کمی، نمیگم زیاد، یک کمی مطالعه میکردیم میدیدیم تمام، به تعبیر امام، این تعبیر عین تعبیر امامه، که تمام بدبختی و عقب ماندگی مسلمانان زیر سر استکبار جهانی است. یعنی اگر کسی ذره مطالعه بکنه، برای پیشرفت کشور باید آمریکا رو بزنی، برای پیشرفت کشور باید بری زیر دو بار خمه، زیر دو خمه مثلا بار اسرائیل. اگر کسی ذره مطالعه کنه، 250 سال تمدن بشری دست ما بود، چرا از ما گرفتن؟ 250 سال صنعت شما بالاترین صنعت جهان بود، 250 سال تاریخ بشری، دو قرن و نیم، هر کسی در هر جای جهان میخواست اگر علمی یاد بگیره، علم به روزی داشته باشه، صنعت به روزی داشته باشه، باید نگاه میکرد به کشورهای حوزه اسلام و در رأسش ایران. چرا از ما گرفتن؟ مقصرش کیه؟ اگر کسی میخواد به پیشرفت برسه، نقطه مقابلش استکبار ستیزی، اصلا یادش نباید بره. امام با تصریح میگه، میگه هر آنچه که عقب ماندگی سینه. ما چرا در صنایع دفاعیمون اوجیم؟ چرا؟ چون وابسته به تفکر شرق و غرب نیستیم. دقیقا علت عقب ماندگی ایران خودرو به قول شما مثلا صنعت خودروی ما، اتفاقا وابستگی به غربه. پس اگه کسی، یک دلیل اول، اگه میخواد به پیشرفت ظاهری هم برسه، باید حتما زیر دو خم استکبار رو بره. چون اصلا نمیذاره استکبار، نمیگذاره. اصلا مفهوم مستکبر یعنی شما مستضعفید. مستضعف در قرآن یعنی چی؟ یعنی کسی که مورد ظلم واقع شده. مستضعف با فقیر فرق میکنه. مستضعف یعنی کسی که مورد ظلم واقع شده. این ظلمی که داره با میشه کیه؟ استکباره. این یک. نکته دوم، اگر تحلیل ما راجع به شرایط کشور این نکته باشه که آقا مثلا به عنوان مثال ما الان خودمون لباس هم نداریم، داریم میریم اون وقت حرف شما رو من پذیرم، که ما تو قسمت دوم تازه میخوایم اینو اثبات کنیم که عرض کردم صبر کنید بهش میرسیم. بفرمایید بچه، خیلی از سوالا بهش میرسیم. بفرمایید سری.
یه قسمتی از صحبتتون یه جایی دیگه اعداد فرمودید، مثلا اینکه 180 برابر میانگین جهانی اخبار بدی تحریف شده علیه ایرانه. یا 168,000 سایت علیه جمهوری اسلامی، این
عدده
از کجا اومد؟
عرض کردم بچه ها ساعت قبل گفتم تمام این آمار و اعداد رو بهتون میدیم دیگه؟ بفرم
باید همون قضیه که گفتید که هر چیزی که هست و هر بلی که مثلا آمد اسلام آمده به کلام گفته حضرت امام همش تفسیر استکبار جمع.
من گفتم اگه کسی مطالعه کنه این کلام امام رو باور میکنه.
خب الان حضرت آقا سال 98 دیداری که با مردم قوم داشتن گفتن، یک اصطلاح قشنگی رو گفتن مگس روی زخم می‌نشینه. یعنی این زخمی که خودمون ایجاد کردیم باعث میشه که خب
یه سری سوء استفاده کنه. بله
خب این پس کلام بود
میرسیم الان میگه اینا رو میرسیم میگه که ما باید چون چه نقطه‌ای قرار بگیریم که اون سوء استفاده نشه. بفهم
یه مطلبی از
تعالی
گفتیم فهمیدیم که وقتی کار به سختی رسید یا به کبیر رسید یعنی ما نزدیکیم که برسیم به مقصد. این سختی راه و به مقصد نزدیک شدن از کجا استدلال؟
الان عرض کردم، همین الان گفتم، همین دوست بزرگوارمون پرسیدن گفتم سنت های الهیه که اصلا ربطی به ما نداره.
بله این سنتی که میفرمایید که هر وقت سخت شد یعنی به مقصد نزدیک.
نه نگفتم هر وقت سخت شد یعنی به مقصد، این جمله رو من نگفتم. گفتم این که مسیر اولش چی باشه آخرش چی باشه، یه جا سختیه یه جا نیست، این مسیر مسیر سنت الهیه.
این سنت رو کجا گفتن؟ تو قرآن؟
بله دقیقا آیات و روایات ماست. به خاطر همین حضرت آقا تو طرح کلی اندیشه اسلامی قشنگ مسیر رو میگن. آقا یه مسیر جمله‌ای دارن، ما عکسش رو بارها عکس این طرح کلی اندیشه اسلامی رو توی کانال‌ها گروه‌ها گذاشتیم، توی کتاب طرح کلیه اونان یه اسلام شناس داره میگه. ببینید بازم دارم عرض میکنم اینا رو مبتنی بر اسلام آقا شناخته. آقا میگه اگر هر جایی شما تلاش کردید، میگه بر اساس منطق آیات استدلال میکنه، با آیات و روایات استدلال میکنه. آقا در تفسیر سوره 8 شون قشنگ مفصل مفصل این حرفا رو میزنن، میگه هر جا شما تلاش کردی، تمام تلاشت رو کردی، جوری تلاش کردی که وقتی رسیدی به این نقطه که انجام نشد یقین کردی دیگه راه دیگه وجود نداره، یعنی رسیدی به بنبست، به شکست. آقا میگه اگر این حجم از تلاش کرده بودی، ببینن که حتی 1% احتمال داشت اگر فلان کار رو میکردم احتمالا به این بنبست نمیرسیدم. آقا میفهمن اگر جوری تلاش کرده باشی که وقتی رسیدی به نقطه بنبست دیگه قطعا یقین داری راه دیگه وجود نداری. اگر دو مرتبه عیناً شروع کردی تلاش کردی، یعنی اصلا حس نکردی که به بنبست رسیدی، گفتی آقا یه بار دیگه از اول شروع میکنم، تمام تلاشت رو کردی و دو مرتبه به بنبست رسیدی. بار سوم اگر دو مرتبه تلاش کردی به بنبست رسیدی، بچه ها این تلاشه یه مثلا 70 ساله ها، یا 2000 ساله، یعنی من 2000 سال یه کار انجام بدم رسیدم به یه نقطه، دو مرتبه فرض کنم اتفاق نفته، دو مرتبه از اول 2000 سال. آقا میگن اگر 3 بار این کارو کردید رسیدید به این نقطه، تازه اینجا جای نزول نصرت الهی است.
اگر با همین اوصافی که از اتالی فرمودین صدق نمی کنه برای انقلاب ما، چون آیا واقعا همه مردم یا جامعه، عمومیت جامعه همه تلاششون کردن؟ عمومیت جامعه یه موقعی با آقای روحانی رای دادن، یه موقعی با آقای هاشمی رای دادن.
حالا گوش کن برادر، صبر کن بهش برسیم بعد. قسمت سوم مقایسه انقلاب و وضع موجودشه، بعد ببینید درست یا نه. این یک. دو اینکه اگر همه تلاشون کردن که الان ظهور رقم نخورد، اگه تلاش کردیم که به جای نقطه جیم الان نقطه ب بودیم. ببین پس ممکنه هیچ کس نگفته همه تلاششون رو کردن، ولی ما به ازای که تلاش کنیم، من کان لله کان الله له، من کان یکم لله کان الله یکم له، من کان یکم بیشتر لله کان الله یکم بیشتر له، من کان خیلی لله کان الله خیلی له، من کان تماما لله کان الله تماما له. تفاوت بین من مطلعی پور با پیغمبر اکرم در استفاده از قاعده نصرت الهی هیچ تفاوتی نداره. خدا میگه بین متوع مطلعی پور با پیغمبر هیچ تفاوتی در استفاده نصرت نیست، در میزان ظرفیتی که تو برای من خدا ایجاد میکنی. تو یک کمی تلاش میکنی مطلعی پور، من یک کمی کمکت میکنم. پیغمبر کان تماما لله بود، کان الله تماما له.
چرا نمیگید این سختی ها به خاطر اینکه اشتباهاتی کردی؟ چرا به خاطر فسادهای، چرا به خاطر مسئولین؟
خب به خاطر اینکه ما میخوایم تازه اثبات بکنیم ببینیم به خاطر این بوده یا نبوده. تازه همه حرف سر این قسمته دیگه. بفرمایید بچه ها، ناظر به حرفایی که زدم فقط صحبت کنیم. بفرمایید حضور
شما. خیلی جملات از حضرت آقا گفتی، گفتی 24 تا صفحه قاچاره. بله. هر نوعی که گفتی رو اثبات کنیم.
عرض کردم میخوایم اثبات کنیم دیگه برادر من. تک تک اینا اثبات میشه. دیگه بگو برادر.
فرمودید که تمدن از ایران بوده و جای دیگه رفته.
تمدن از اسلام بوده. من به خاطر هم دارم میگم آقا وقتی اینقدر تاکید میکنه میگه آقا برید کتاب سجلی تاریخ نهرو رو بخونید، برای چی آقا داره میگه؟ آقا این حالا انشالله تو قسمت چهارم میرسیم، بذارید زودتر نریم تو این مباحث. تاریخ نهرو دقت کنید، چند بار آقا تو صحبتاشون این رو تو یک بار آدم بخونه بعد بفهمه چی چه بلایی سر مسلمان ها آوردن. دیگه بگو برادر من،
دویست و پنجاه سال؟ نه بابا
250 سال ما قرن 17 تا قرن 19 میلادی کل تاریخ بشریت اونجا بود. بگذر خیلی نه، چون به بحث ما ربط نداره، اینا میشه مسائل خوردش که انشالله وسط کار بیاد سوال پرسه براتون میگه. خواستید بین ساعت استراحت بنده چند دقیقه میمونم، چون حتی ساعت 2 باید تهران باشم، دوباره فردا هستم. این سوال های متفرقه که بحث ما ربط نداره میشه نظرات شخصی، میشینیم با هم دیگه صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، گوش بدید بن شما خوب دقت کنید، حواسا جمع. یه بزرگواری در اون آخر صحبت میکنه، اخب اینجا رو داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا نکته میگم بعد میرم سراغ مباحث. خوب به این نکته ها دقت کنید. اولین نکته، یک مربع، یک مستطیل، میه نمیدونم یه هرچی که میخواید به وسعت کهکشان راه شیری فرض کنید و هر عیبی از جمهوری اسلامی توی سراغ دارید، هر عیبی توی این مربع و مستطیل قرار بدید، هر عیبی. یعنی شما میگی آقا صنعت خودرومون میگم باشه، میگی آقا نونامون یه برکنجده میگم قبول، میگه فرمون ماشینمون چرا گرده میگم قبول، هر عیبی از جمهوری اسلامی سراغ داره تو این مربع یا مستطیل بذار به وسعت کهکشان ریش شیری. و بنده حقیر بالاخره تو این 40 سال عمرمون داریم هر روز یه استان یه کشور این ور اون ور، هر روز یه استان یه شهر این ور اون ور میریم، بنده هزاران انتقاد شنیدم به واسطه شنیدن، علاوه بر اینا که شما میگی حداقل برات 20 تاش میذارم، 20 تا میذارم روش. خب پس ما نه تنها تمام عیوب جمهوری اسلامی رو قبول داریم، بلکه بنده حتی گزاره هم برات اضافه میکنم بوش. اما کنار این معایب یه سری وجود داره به نام چیه؟ مسائلی به نام محاسن. اگر هر کسی معایب و محاسن یه شخص، یه مجموعه، یه جای، یه کشور، یه دولتی رو کنار هم نبینه دچار خطای در تحلیل میشه. ببینید آقایون، من چند تا ویژگی به شما عرض میکنم، بارها هم گفتم توی صوت‌ها اینا رو، چون میخوایم واقعا یه فضای گفتمانی حاکم بشه من ادبیات رو یکسان میکنم، وگرنه تو پرسش و پاسخ ها مثلا با بچه های خادمین طرح ولایت مثلا ما 5 ساعت و نیم صحبت میکردیم، اون 5 ساعت و نیم اصلا اینجوری با این ادبیات صحبت نمی کنیم جدا، ولی ما چون میخوایم این بحث گفتمان بشه دارم من مثال ها رو حتی عینا تکرار میگم. ما توی یکی از دانشگاه های کشور داشتیم مناظره میکردیم، یه خانم بدحجابی خلاصه هر چیزی میگفتیم قانع نمیشد. من یه نکته بهش گفتم، گفتم خانم نظر شما راجع به این شخص چیه؟ گفت کی؟ گفتم من توصیف میکنم شما بگید. گفتم این خانم، این آقا خلاصه نمیدونم نمازش اینطوری بود، به حدی سیگاری بود که سیگار رو با سیگار روشن میکرد، جورابش، مسئولیت پذیریش در خونه و و و صد تا مسئله. گفتم ببین اینقدر مسئولیت پذیری نبود، نه اینکه خانمش بگه مثلا بهش بگه آقا من دارم از در خونه میرم بیرون یه رو به دیگه زحمت بکش زیر غذا رو خاموش کن بگه چشم، بچهش رو گاز بود داشت دود میشد میرفت هوا یادش میرفت خاموش کنه و و و صد تا مسئله دیگه. گفت خیلی آدم لجنیه. گفتم آقای دکتر علی شریعتی؟ گفت نه اینجوری نیست. گفتم کتاب شریعتی از نگاه شریعتی همسرش نمیشه، انتشارات خودش هم میفروشه، چرا میگی نیست؟ اما چرا شما، گفت حاج آقا چرا پس از محاسن آی شریعتی نمیگی؟ گفتم آفرین، بنده میگم همون جوری که آی شریعتی رو تحلیل میکنیم که قبول داریم آقا مثلا سیگار میکشه، اما شما میگی حاج آقا سیگار کشیدن آقا الا ماشاءالله آدم سیگار میکشه، ببین محاسنش رو بگیم، ما میگیم دقیقاً این آقای شریعتی جمهوری اسلامی رو تحلیل کنید. یعنی چی؟ یعنی محاسن کنار معایب. اگر کسی فقط به معایب یه جای نگاه کنه قطعاً دوچار خطای در تحلیل میشه. یعنی فقط شما یه نفر بگی آقا بابای من سیگاریه، خب با این جرم که میشه آدم ها رو کشت. اما وقتی یه نفرم فقط به محاسن نگاه کنه قطعاً دوچار غرور و خودپسندی و تکبر میشه. پس چه دیدن محاسن تنها، چه دیدن معایب تنها خطاست. این قبوله؟ پس ما نه تنها عیوب جمهوری اسلامی رو قبول داریم، بلکه محاسنش رو هم میگیم کنار عیوب ببینید. همه حرفمون اینه، بلکه 20 تا میذاریم روش ولی میگیم محاسنش رو کنارش ببینید. پس یهو یک ساعت دیگه یه نفر نگه آقا عیوب جمهوری اسلامی کجا رفت، میگیم همش رو اینجا گفتیم، هر چی بگید قبوله. آخر کار هم میگیم، تو قسمت شماره 3 هم میگیم، تو قسمت شماره 3 هم دو مرتبه به عیوب جمهوری اسلامی پردازیم، تو 4 خیلی بیشتر، حالا اگه برسیم همه اینها. پس این نکته اول، اگر این دوتا رو کنار هم دیدید محاسن و معایب تفاوت میکنه. دو، اگر یه نفر اومد گفت آقا مردم گرسنن، این حرفا خلاصه به قول معروف اصلا براشون به قول معروف جایی نداره، تا که حرف درمانی؟ آیا مردمی که گرسنه هستن واقعا این حرفا به دردشون میخوره؟ من سه تا نکته به شما میگم. یک، اولا که اگر حرف اثر نداشت دشمن روی حرف کار نمیکرد. خیلی ساده و خیلی واضح. آقا اگر اثر نداشت که این همه حرف، پیام، داده، دیتا، اطلاعات اینقدر دشمن منتقل نمیکرد. خیلی حرف ساده است، پس حتما اثر داره. نکته دوم، من اصل حرفم نکته سوم شد، اما نکته دوم، آیا واقعا مثلا استاد دانشگاه ما، پزشکای ما، نمیدونم روزنامه نگار ما، آیا به حدی گرسنه است که نمیتونه این حرفا رو بفهمه؟ این قطعا مغالطه است. ما نمیگیم اونا مشکل اقتصادی ندارن ها، ولی گرسنه هستن مردم، این حرف مغالطه است. یا آقا مردم گرسنه، شما داری بهشون حرف میزنی اصلا گرسنه؟ اتفاقا شما میبینید اون کسایی که اتفاقا سیرترن، میبینید معمولا یک نسبتی، معمولا نمیگم کاملا 100%، معمولا نسبتش هم برعکسه. شما هر جا نگاه میکنید افراد متمولتر معمولا نسبت اشتباهی دارن. پس مقوله مقوله گشنگی نیست، مقوله مقوله فرهنگی از جنس فکر و اندیشه است، اصلا ربطی نداره. پس نکته دوم، آیا همه سیرن همه گرسنن؟ نه. آیا همه هم سیران؟ نه. ولی شما نسبتی بین این گرسنگی با ندیدن محاسن و معایب و مسئله فرهنگ اصلا وجود نداره. ما افراد متمول داریم که خیلی هم قشنگ میتونن انقلاب رو تحلیل کنن، افراد فقیر و مستضعف هم داریم که خیلی قشنگ انقلاب رو تحلیل میکنن، از تو دو جبهه هم اونور داریم، ولی نسبتش نسبت معمولا عکسه. اما نکته سوم، رابطه حرف یعنی جهاد تبیین. حرف در هر قالبی ها، شما یه زمانی در قالب رسانه حرفتو میزنی، ولی حرف داری میزنی، رسانه قالبه، اصلش این حرف است. حرف منظورم پس فقط بیان نیستا. رابطه بحث جهاد تبیین با مشکلات مردم چیه؟ دقت کنید آقای اون جهاد تبیین، مثلا طرف این آجا حرف بزنم مشکل اجاره ایشون حل میشه، حرف بزنم مشکل جهیزه دختر مردم حل میشه. رابطه جهاد تبیین با مشکلات رابطه مستقیم چی؟ نیست. کمان که هیچ چیز در کشور رابطه مستقیم و مسئله اقتصاد نداره. کدوم رئیس جمهور تا حالا اومده دست بکنه تو جیب یه نفر، مثلا فرضاً یه نفری رو فقیر کنه یا پول بذاره توی جیب یه نفر، یه نفری رو ثروتمند کنه؟ مجلس یه قانون تصویب میکنه، دولت یه قانون تو هیئت وزیرانش تصویب میکنه، یه مصوبه داره، اون قانون با 10 واسطه رو اقتصاد شما تاثیر میگذاره. این چه حرفیه که میگه آقا من حرف بزنم مشکل مردم حل میشه؟ پس نسبت مشکلات با جهاد تبیین نسبت مستقیم نیست، اما دو نسبت غیر مستقیم ولی واقعی دارد. آقایون اگه نسبت غیر واقعی داشت شما باید ایراد میگرفتید. جهاد تبیین با مشکلات مردم دو نسبت واقعی ولی غیر مستقیم دارد. اون دو نسبت چیه؟ یک، نسبت پس شو چی؟ جهاد تبیین با حل مشکلات مردم. یک، اولین نکته، شرط هر اصلاحی در جامعه آرامش است. در هر محیطی ها دقت کنید، و جهاد تبیین در کشور آرامش ایجاد میکنه. خوب گوش بدید، شما یه زن و شوهر با هم دعواشون شده، میخواید بینشون اصلاح برقرار کنید، چی میگید اول؟ یه دقیقه آروم باش دعوا نکن. دوتا جوون با هم دعواشون شده، اولین حرفی که بهش میزنی میگی چی؟ یه دقیقه دعوا نکن، آروم باش. دو تا ماشین تصادف کردن، میخواد بینشون صلح ایجاد کنی برن، دارن دعوا میکنن، اولین حرفی که میزنی که نمیای وایسی اونجا کروکی بگی، اول میگی یه دقیقه آقا آروم باش تا من حلش کنم. شرط هر اصلاحی در هر محیطی آرامشه. خب، و جهاد تبیین آرامش ایجاد میکنه. چطوری؟ الان توضیح میدم. دقت کنید، تو اگر هر کسی در هر جامعه‌ای داره آرامش رو به هم میزنه، قطعاً حرکتش ضد اصلاحه. یعنی اگر نیت مثبت داره میشه انقلاب، نیت منفی داره میشه براندازی. تا موقعی که یه نفر قبول داشته باشه جامعه قابل اصلاحه، قطعا باید به سمت آرامش بره. پس اتفاقا ما میخوام جامعه اصلاح بشه، چون داریم آرامش ایجاد میکنیم. اما چطوری آرامش ایجاد میکنه؟ دقت کنید، جهاد تبیین واقعیت ها رو تغییر نمیده ظاهرا به صورت مستقیم، اما تمام کنش، یا واکنش انسان‌ها که تابع واقعیت نیست، تابع ادراکشون از واقعیته. این یه مقالطه بسیار بزرگه که مردم میگه آقا من دارم واقعیت رو حس میکنم، مردم دارن واقعیت رو حس میکنن، مثلا میان تو خیابون شعار میدن. اصلا اینطوری نیست. هیچ نسبتی بین واقعیت با کنش یا واکنش انسان ها وجود نداره. تمام کنش یا واکنش نسبتش با ادراک انسان ها از واقعیته، نه با واقعیت. دقت کنید، مثال بزنم. شما سر مثلا چراغ قرمز ایستادید، یا نه مثلا شما دارید با موتور رانندگی میکنید، یهو با موتور پاچه شلوارتون میگیره لای زنجیر موتور، میخورید خدای نکرده زمین. یه انسانی رو میبینید که با چاقو داره به شما نزدیک میشه. اگر درک شما از واقعیت، واقعیت چیه؟ نزدیک شدن یه انسان با چاقو به شما. اگر درک شما این باشه که این آدم اومده به شما کمک بکنه، میخواد پاچه شلوارتو ببره، شما رو از لای زنجیر موتور آزاد کنه، ازش تشکر هم میکنید. اما اگر درک شما از این صحنه این باشه که آقا این آدم میخواد بیاد کیف پول منو بدزده، اسناد من رو ببره، مدارکم رو ببره، میخواد موتور رو بدزده، شما داد میزنید، طلب در کمک میکنید. واقعیت یه چیز ثابته، درک ما از واقعیت ما رو به کنش یا واکنش های متفاوتی میرسونه. باز مثال بزنم، شما پشت چراغ قرمز ایستادید، یه آدمی هی برای شما بوق میزنه، هی بوق بوق، هی بهش تو آینه اشاره میکنه، نمیبینیش، هی به آینه اشاره میکنی آقا چراغ قرمز برای چی تو بوق میزنی؟ دو مرتبه بوق، چراغ سبز میشه، ماشینا راه میافتن، شما هم راه میافتی، دو مرتبه پشت سر شما بوق بوق، اعصاب شما خرد میشه، شیشه رو میدی پایین، میخوای سرتو بکنی بیرون، یه داتا مثلا فوشو دریوری بهش بگی، یهو نگاه میکنی میبینی ای یه رفیق مثلا دوران دبیرستان قدیمی شما عاشقش بودی، مثلا فلان 10 سال 20 سال ندیدیش، به کسری از ثانیه اخم شما تبدیل به لبخند میشه، میگی علی محمد جعفر تقی تویی، به کسری از ثانیه. واقعیت که تغییر نکرد، واقعیت اینه که یه آدمی پشت سر شما بوق میزد، چرا اخم شما تبدیل به لبخند شد؟ چون درک شما از این صحنه تغییر کرد. باز مثال بزنم، شما یک ماژیک میخرید 1000 تومان، قیمت این ماژیک 1000 تومانه، مثلا شما خریدی 1500 تومان، قیمت واقعیش 1000 تومان واقعی، اما شما خریدی 1500 تومان، ولی نمیدانی که گران خریدی. آیا از این ماژیک ناراضی هستی؟ نه، چون نمیدانی واقعیت چی بود؟ گرون خریدی، ولی شما نمیدانی. برعکس، ماژیک 1000 تومن قیمت واقعیش، شما هم 1000 تومن خریدی، اما فکر میکنی گران خریدی. قبول داری هر موقع ماژیک رو ببینی اذیت میشی؟ آقا واقعیت چیه؟ 1000 تومن بوده، شما 1000 تومن خریدی. ما یه زمانی یه رفیقی داشتیم تو همین راهیان نورا که مثلا میرفتیم اینا، تو این بازارچه‌ای مثلا لب این ور اون ور که بود، یه چیزی رو خرید، گفت آقا مفت خریدم انصافا. همه هم جمع شدن دورش، گفتن بابا دمت گرم، گفت بابا این تو شهر خودمون تو تهران اینجوریه، اینقدر تومن، کلی کیف کرد، یه جنسی خرید، فکر کرد خیلی ارزون خرید. همینجوری داشت میرفتیم جلوتر، دو مرتبه یه دستفروش دیگه یه جنس همون رو گذاشت، گفت چند دیدیم نصف اون قیمت، نصف، تازه اعصابش خورد. تا موقعی که ندانی درک شما از واقعیته که کنش یا واکنش شما رو تغییر میده، نه واقعیت. اصلا کاری به واقعیت نداره کنش یا واکنش انسان ها. جهاد تبیین واقعیت ها رو تغییر نمیده، ادراک انسان ها رو نسبت واقعیت تغییر میده و ما به ازای اون آرامش ایجاد میکنه. باز مثال بزنم، مثال دیگه واقعی، دقت کنید. یه نانوایی رو شما فرض کنید، نانوایی تا کی مردم توی صف ایستادن؟ یه آدم تا کی وای میسه میگه 10 دقیقه دیگه نوبتم میشه؟ تا موقعی که یقین داشته باشه نان به اندازه کافی هست و سیستم توزیع نان هم داره درست کار میکنه، درسته؟ اگر تصورش به لحظه به این نقطه برسه که آقا دقایق دیگه نون نخواهد بود، یا سیستم توزیع داره بد کار میکنه، برای چی آدم با تو صف واسه؟ معلومه که آدم باید بیاد بیرون بره نان وای آتیش بزنه، باید بره آدم بکشه، پلیس بکشه، بچه بسیج آتیش بزنه، خیلی واضحه. اما اگر به این نتیجه برسه نه نون هست و نون هم سیستم توزیع هم داره کار خودش انجام میده، خب این آدم آرام سر جاش وامیسه، خیلی منطقیه. پس جهاد تبیین واقعا جامعه رو آرام میکنه و شرط اصلاح جامعه آرامشه. آقا اینا به خدا حرف نیست، اینا واقعیت جامعه شناسی تمام جهانه. دشمن داره اینا رو میبینه که داره این کار انجام میده. نکته دوم، رابطه واقعی اما غیر مستقیم دوم با مشکلات مردم. آقا فهمودن اگر تحریف شکست بخوره، تحریم هم چی؟ شکست میخوره، درسته؟ قبول دارید یک درصدی از مردم جامعه، یه بخشی از جوانهای جامعه ما رو از اقتصاد خودشون تحریم کردن؟ قبول دارید یه بخشی از جوانهای جامعه ما رو از فکر و اندیشه خودشون تحریم کردن؟ قبول دارید یه بخشی از نخبگان جامعه ما رو از تلاش خودشون تحریم کردن؟ ما رو محروم کردن؟ طرف داره میره امارات سرمایه گذاری میره ترکیه سرمایه گذاری میکنه. چرا؟ چون یه آدم تصورش از شرایط نانوایی اینه. اما اگر به این نتیجه برسه که نه تنها نانوایی داره درست کار میکنه، بلکه نانوایی سود هم دارد، این آدم دقت کنی تا میاد خودش یه نانوایی میزنه، به جای چون دوتا نانوایی شد دیگه، مردم به جای 10 دقیقه 5 دقیقه دیگه کافیه تو صف وایسن. پس آقا با صراحت دارن میگن اگر جریان تحریف شکست بخوره، تحریم داخلی و خارجی قطعا شکست میخوره و ارزش افزوده میاد تو کشور. اگه یه نونوایی بشه دوتا، قبول دارید بخشی از اقتصاد داره مشکلش حل میشه؟ حالا اینو بگید یه کارخونه، اینو بگید یه شرکت دانش بنیان، اینو بگید یه داروسازی، اینو بگید یه فلان. آقا اینا والله واقعیت‌هایی است که من دارم با ادبیات ساده بیان میکنم. جهاد تبیین والله مشکلات کشور رو حل میکنه، اما به نحو غیر مستقیم. آقا میفهمن تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی متن بیانیه گام دومه. تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی جهاد تبیین و امید آفرین نیست. دقت کنید چقدر دقیق آقا میگه. جهاد تبیین و امید آفرین. چرا؟ چون این دوتا کارکرد حد اقلی واقعی رو داره، اما غیر مستقیم. پس ما راجع به گشنگی 3 تا نکته گفتیم. 1، آیون بدونید حرف اثر داره، چه رو گشنه چه رو سیر. 2، و اگر اثر نداشت دشمن این کارو نمیکرد. 2، نسبت گرسنگی با بحث جهاد تبیین معمولا نسبت عکسه، یعنی آدم های سیرتر اتفاقا مخالفترن. چرا؟ چون یه حس استقناع کاذبی داره. یعنی من به شما دانشجو الان میگم برو این کتاب رو بخون، میری استاد دانشگاه میگه آقا من مثلا واقعا تمام داشتم اینطوریه، خدا رو شاهد میگیرم. اگر فقط به اندازه کل طول این دوره، یعنی شما 3 روز اومدید، تقریبا تو این 3 روز مثلا 14-15 تا جلسه دارید، نمیدونم چند تا، 14-15 جلسه به من فقط وقت بدن، خاطراتم رو از مناظره ها و بحثایی که با اساتید دانشگاه داشتیم والله تموم نمیشه، خدا شاهد. توی یکی از استانهای کشور مخاطب ما بچهای دانشگاه علوم، یعنی اساتید دانشگاه علوم پزشکی بودن. این آقا رو شماره موبایلش رو بزنید روی موبایلتون ذخیره کنید، عکس پروفایلش با کراوات. ایشون میگه من 28 سال استاد دانشگاه جمهوری اسلامی بودم با سرافکندگی، امروز برای اولین بار ادعا میکنم استاد دانشگاه جمهوری اسلامی هستم با افتخار. این حرف بنده نیست، صدها هزار از این خاطره بنده دارم از این جنس حرفا. توی یکی از استانهای مطرح کشور مناظره داشتیم با اساتید، 120 نفر آدم بودن، رسید هر چی می‌رفتیم دو تا از اساتید هی نمی‌ذاشتن بحث ادامه پیدا بکنه، هی مسخره بازی، هی لج بازی، هی حرفای بیراب، هی دوباره یه چیزی می‌گفتیم، دوباره به تکرار می‌کردیم. واضح بود حتی اساتید دیگه بهشون گیر می‌دادن، هیچ کمشون مذهبی نبودن. رسید به یه نقطه، حالا من میگم کدوم نقطه، خدا میدونه، زدن زیر میز، جلسه رو تعطیل کردن، نگذاشتن جلسه ادامه پیدا کنه. با صراحت میگه حاج آقا تمام داشته های ما رو داره زیر سوال میبره. خب بله داشتهاش داره زیر سوال میبره. مگه ما چی گفتیم؟ گفتیم برو رو داشته ها دو مرتبه یه علامت سوال بذار تحقیق کن. مگه ما گفتیم حرف ما رو بپذیر؟ ما از همه میخواهیم برن تحقیق کنن که به واقعیت برسن. ما به هیچ کس نگفتیم که آقا حرف ما رو بپذیرید، ما میگیم برید تحقیق کنید به واقعیت برسید. هر چی که رسیدید همون اونا دستشون بالا. نکته بعد، بعضیا مثلا میگه آقا فرضاً به عنوان مثال ببین، ما اینجا بچه‌ها 11 تا نکته میگیم توی کلاس‌های دانشگاه‌ها، اینجا 3-4 تاشو بیشتر فرصت نمیشه چون من باید به بحثم بپردازم. برید پس ان شاء الله صوت هندسه انقلاب گوش بدید، 7-8 دیگه هم اونجا گفتیم. مثلا میگه آقا مردم به عنوان مثال مثلا سواد این حرفا رو ندارن، بازم اینم مغالطه است. مردم الان تو تاکسی نشستی تا الان فکر می‌کرده الف بزرگتر از ب، الان تا میخوای بهش بگی ببین این برعکس بوده، اینجوری علامته، یه ها مثلا فلج مغزی میگیره، نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ قشن براش بگی میفهمه، ولی باید با مردم، با هر کسی، با سطوح خودش، با ادبیات خودش صحبت کرد. این حرف مغالطه است. حتی اون کسی که داره میپذیره داره مغالطه میکنه ها، یعنی حتی اون کسی که خودش میگه آقا من نمیفهمم، میگم آقا تو تا الان داری میگی آقا فلان کشور از فلان کشور بهتره، من دارم میگم مستند به این آمار این کشور از این کشور بهتره، چرا چیشو نمیفهمی؟ چیشو متوجه نمیشی؟ چیشو تو الان فکر میکردی انگلستان فلان طور، الان فهمیدی انگلستان اینطوری نیست، چیشو نمیفهمی؟ اینو به من بگو، چرا ربطی به سطح سوادت داره؟ در علاوه که عرض کردم میشه کل این معارف علمی که الان میخوایم عرض بکنیم خدمتتون رو با ادبیات مردم بگید. پس این بحث سواد کاملا مغالط است. اتفاقا شما نگاه میکنید متمول ترین افراد که اتفاقا ظاهرا با سواد ترین افراد هستن، چون بچه ها سواد با بصیرت فرق میکنه، سواد با فهم فرق میکنه. در اسلام ما در مقابل جهل علم نیست. کتاب امام رو ببینید، امام میگه جنود عقل و جهل، در مقابل جهل در اسلام عقل نه علم. علم بچه ها حتما عقل رو به دنبال نمیاره، عقل جایگاه فهمه. کتاب امام جنود عقل و جهله. ببینید تو آیات روایت ما جهل در مقابل عقل، جهل در مقابل علم نیست. یعنی امکان داره انسان عالم باشه اما جاهل، ولی انسان عاقل فرق میکنه. عاقل جاهل نمیتونه باشه ولی عالم میتونه جاهل باشه، عالم میتونه جاهل باشه. پس دقت کنید، اتفاقا بعضا نگاه میکنید میبینید اتفاقا مثلا فلان روزنامه نگار که خیلی هم ظاهرا سواد داره ولی برعکس داره تحلیل میکنه. اینا رو باید دقت کنید. نکته چهارم، مخاطب اول ما در جهاد تبیین، دقت کنید یه هدف مخاطبه، یعنی مخاطب هدف کیه، یه اهمیت مخاطبه، یه آقا مهم کیا هستن، اما یه مفهومی داریم به نام اولویت. آیا اولویت با اهمیت هیچ ربطی به هم نداره؟ رابطه با هم ندارن. دقت کنید در اسلام آیا چیزی از لحاظ اهمیت به پای نماز میرسه؟ نه، اصلا چیزی به پای نماز نمیرسه. شما مسجد رو میگه خراب کن، فلان کار کن، اینجوری کن، هر چی، نماز یه چیز دیگه است. ولی موقعی که داری نماز میخونی یه آب دهان به در و دیوار باشه، بچه ادرار بکنه تو مسجد میگه نمازت رو بشکن، الان اولویت رو تطهیر مسجده. اولویت فرق میکنه با اهمیت، اصلا ربطی به هم نداره. آقا یه چیزه اهمیتی چیزه اولویت. مثلا یه نفر فرزن و الان پدر و مادر بقول مثال لوله آب مثلا کولر ترکیده داره، مثلا آب فواره میزنه آب ده میره، بعد بچه مثلا میگه بابا میای بریم برای من مثلا بیسکویت بخریم، مثلا باباش میگه که صبر کن بزن آب کوله، میگه بابا من مهم نیستم. بابا اصلا ربطی نداره الان مسئله، الان اولویت زندگی اینه که الان این شیلنگی که مثلا ترکیده من باید برم به اون برسم، داره آب گر رو گر میره. پس اهمیت یه حرف، اولویت. مخاطب جهاد تبیین، هدف جهاد تبیین که قطعا قشر خاکستریه، اهمیت با کیه؟ بله قشر خاکستری. اما اولویت چی؟ اولویت بچه های حزب اللهی هست. دقت کنید خواهشن، قاطی نکنید. ما تو سری قبلی، تو همایش قبلی گفتیم آقا اولویت مخاطب جهاد تبیین بچه های حزب اللهی هست. همه بالا پایین تمام رو شستن که آقا نمیفهمی قشر خاکستری فلان اینا هستن دارن سرنوشه. گفتم آقا اولویت، من گفتم نگفتم اهمیت. چرا؟ چون ببینید این یه بسته است. ما اینجا سه قشر کفش ظاهرش داریم، یه موافقین نظامن، خب یه معاندین نظامن، اینجا قشر خاکستریه که بخش زیادی همیشه در طول تمام اثار بشر همینجوری بوده. همه اثرها یه بخش موافقی، بخش کمی مخالف، یه بخش زیادی قشر خاکستری هست. قشر خاکستری یعنی امروز این وره فردا اون وره. یعنی چی؟ یعنی آقا ما رای دهنده که از خارج که وارد نکردیم، مردم ما کسی هستند که به حضرت آقا رای دادن به عنوان رئیس جمهور. همین مردم پشمندش به آقای هاشمی رفسنجانی رای میدن، همین مردم به آقای خاتمی رای میدن که 100% با شعارهای مخالف آقای هاشمی اومده سر کار. 100%. این آقای شما الان نگاه نکنید همه هم جبهه شده بودن علیه انقلاب. شما اصلا یادتون، بعضی ها شاید یادشون بیاد سنشون برسه، دقیقا آقای خاتمی با شعارهای 100% مخالف آقای هاشمی اومد برنامه شاید. دو مرتبه همین مردم به کسی رای دادن به نام آقای احمدی نژاد با شعارهای 100% مخالف چی؟ آقای خاتمی. و دقیقا همین مردم دو مرتبه رای دادن به آقای حسن روحانی با شعارهای 100% مخالف احمدی نژاد. ما رای دهنده که از خارج وارد نمی کنیم. قشر خاکستری داره خیلی جاها سرنوشت رو ظاهرا عوض میکنه، اما اصلا قشر خاکستری خاکستری است. چرا؟ ما به ازای کنش یا عدم کنش این دوتا قشر دیگه، یعنی اگر ما خوب کنشگری بکنیم، این خطی که اینجا ما الان کشیدیم، این خط جا به جا میشه، میاد پایین‌تر یا بالاتر، یعنی از این قش میاد تو این قش، اگر خوب کنشگری کنیم. اون طرف هم همینطور، اون طرف هم اگه بهتر عمل بکنه، این خطش جابجا میشه، میاد تعدادش از این ور میاد به این ور. پس علت خاکستری بودن قشر خاکستری عدم کنشگری ما بچه حزب اللهی هست. دقت کنید، اگر علت خاکستری بودن قشر خاکستری رو عدم کنشگری مناسب خودمون فرض بکنیم، پس اولویت جهاد تبیین میشه شما بچه حزب اللهی. اهمیت اون قشر هدفونه، ما قرار رو اون سرمایه گذاری کنیم، اما باید برای این قشر باید کنشگری بکنه، این قشر باید کنشگری بکنه تا خاکستری از خاکستری در بیاد. پس اولویت چیه؟ بچهای حزب الله. نکته بعد رو عرض کنم دیگه، مابقیش رو انشالله برید توی صوت ها دنبال بکنید. به عنوان نکته آخر و تذکر آخر عرض کنم، بله چرا نمیشه، این ساعت میتونید سوال بپرسید. فقط میذاری من این دوتا تذکر رو بدم بعد یه لحظه این دوتا تذکر رو بدم که دیگه بعد بریم شما هر چیز خواستی سوال بپرس. یه تذکر دیگه بدم، نکته بعد اینا مواقعشو برید اونجا دارید. این آقایون، هدف از جهاد تبیین چیه؟ هدف از جهاد تبیین چیه؟ امیده، امید آفرینی. قشنگ گوش بدید، امید ذاتن یه مفهومیست ناظر به چی؟ به آینده. امید به گذشته که معنا نمیده که، میشه حسرت، میشه عبرت. امید مفهوماً ذاتاً ناظر به چیه؟ آینده است. ما میخواییم پس امید ایجاد بکنیم، اما چون امید ناظر به آینده است، اما چون هر آینده پژوهی ریشه در تاریخ پژوهی داره، ما عملاً مجبوریم راجع به تاریخ صحبت کنیم. دقت کنید چرا هر آینده پژوهی ریشه در تاریخ پژوهی داره. خوب گوش بدید، از بچگی، از دوران مثلا مهد کودک، یه دایره کشیده بودن، گفتن آقا نقطه چین رو کامل کن. شما میفهمیدید، یعنی تحلیل میکردی خط اینجوری رفته، ادامهش هم باید اینطوری بره. یا یه مربع بود، میگفت آقا ادامهش رو کامل کن، شما مثلا میفهمیدید این باید ادامهش اینطوری بره. شما برمیگردی میگی حاج آقا بچه من سال آینده قطعا کنکور قبول نمیشه. میگم رو چه حساب میگی؟ هنوز یک سال مونده، رو چه حساب میگی؟ میگی حاج آقا اگه بچه‌م با همین دست فرمونی که داره درس میخونه قطعا کنکور قبول نمیشه. یعنی عملکردش رو تحلیل میکنی بر اساس عملکرد، آینده رو چی؟ پیش بینی میکنید. یا مثلا میگی حاج آقا من قطعا میدونم بچه‌م ان شاءالله به امید خدا اگه مشکلی پیش نیاد ان شاءالله قطعا رتبه زیر 100 رو داره. میگم ما یک سال مونده. میگی حاج آقا اگه با همین دست فرمونی که درس خونده درس بخونه قطعا رتبه 1. آینده رو هیچ کس ندیده بچه‌ها، نه ما موافق، نه به طرف منتقد، نه مخالف، نه معاند، چه در ایران چه در جهان، هیچ کس آینده ای رو ندیده. همه آینده رو پیش بینی میکنن بر اساس چی؟ بر اساس عمل کرد. عمل کرد یعنی تاریخ. تاریخ یعنی که، یعنی 5000 سال پیش؟ نه، عمل کرد یعنی از همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم به کل قبل. پس درسته که من دارم راجع به تاریخ و گذشته و عمل کرد میخوام صحبت کنم، اما نتیجهش رو کجا شما میبینید؟ در آینده، در امید میبینید. پس دقت کنید ما با چه منطقی داریم میریم سراغ تحلیل عمل کرد جمهوری اسلامی. طب میگه آجا ما تحلیل عمل کرد چه ربطی داره به امید؟ میگه خیلی واضحه. میگیم آقا اگر جمهوری اسلامی با این دست فرمونی که تو الان رفته، اگر انشالله به امید خدا ادامه بدهد، انشالله به امید خدا آینده روشنی خواهد داشت. خیلی ساده و واضح. میگیم آقا عملکرد رو ببین، مابقی رو پیش بینی کن. تمام مراکز آینده پژوهی در تمام جهان همین کار رو انجام میدن، یه کار 100% علمی. عجیبه برام. بخشی از بچه حزب الله میگه آقا شما اصلا چه نسبتی داره تحلیل عمل کرد به آینده؟ میگم آخه خیلی واضحه نسبتش، نمیدونم چجوری بعضی ها متوجه نمیشه. تمام مراکز علمی آینده پژوهی بر اساس این مدل دارن حرکت میکنن. میگه آقا من فلان کشور رو تحلیل میکنم، عمل کردش پیش بینی میکنه ایران در سال فلان مثلا نقطه اقتصادیش انقدر میشه یا انقدر میشه. خیلی ساده است، خیلی واضحه، من نمیدونم چرا بعضی ها متوجه میشه. و آخرین نکته بعدم سوال دوست بزرگوارمون، این تذکر دیگه، اینا منطق تحلیل بود که 11 تاشو گفتیم تو صوتای قبلی، برید گوش بدید انشالله. اما این دو سه تا رو اضافه تر گفتم. دقت، فقط یک تذکر بدم، هر جای این بحث سوال داشتید بپرسید. ساعت قبل ازتون خواهش کردم، شما همه لطف کردید، گفتیم ساعت قبل بشنویم، این ساعت پاسخ میدیم. هر جای این بحث سوال داشتید همون لحظه بپرسید، اما با 4 نکته. دقت کنید. یک، بخشی از سوال‌ها رو میپرسید، همون لحظه بنده پاسخ میده. بخشی از سوال‌ها رو با صراحت میگم آقا بنده بلد نیستم، نمیدونم، بالاخره پیامبران و تکبری نیست، درسته؟ نکته سوم، ممکنه یه طلبه ساده است مثل امام، دقت، پس با صراحت بخشش رو میگم بلد نیستم. نکته سوم، بخشی از سوال‌های میپرسه میگم آقا به بحث ما ربط ندارد. یه سوال هست مثل دوست بزرگوار الان پرسن، گفتم آقا اشکال نداره من وسط ساعت میام، اینکه حالا چرا امام اون موقع تحلیل قدنامه رو پذیرفت نپذیرفت اشکال نداره، بحث خوبیه ها، ولی الان جاش نیست، الان به بحث ما ربط نداره. ولی 80 تا 90 درصد سوال‌ها، این رو با صراحت و تجربه عرض میکنم، 80 90 درصد سوال‌ها ازتون خواهش میکنم میگم صبر کنید میرسیم. هر سوالی هم پرسید اگه کسی خواست مثلا مطمئن بشه یه علامتی گوشه دفترش بزنه، اگه نرسیدیم بپرسه، طوری که نمیشه که، بیشتر از این که نیست که. من دارم میگم صبر کنید تو قسمت مثلا سوم میرسیم، اگه نرسیدیم خب اشکال نداره، میگم آقا این سوال یادتون رفت جواب بدید، حالا یا جواب داریم یا نداریم دیگه تموم میشه. پس با این چهار دلیل، با این چهار نکته، هر جا هر سوالی داشتید بپرسید. حالا بفهم برادر من، سریع بگید که بریم سراغ اصل بحث.
اهمیت
اهمیت ناظر به ذات خود فارغ، مثلا بحث دیش و فارسی سبیل به خاطر اون چیزی که واقعیت خود فارغ خودش هست، فارغ به افتاد و تشکیزه اهمیت داره، ولی بحث اولویت به اقتضای زمان نزدیک میشه. ممکنه یک زمانی اولویت خود زمان دیگه متقابل بشه. دست شما در نکنه، آخه کتاب نمیخواستیم برسیم که بیم بحث لغت. حالا تا یه حدیش درسته، ولی اولویت همیشه اقتضاعات زمان، مکان، شرایط و خیلی از مسائل دیگه است. من مثال بزنم. به این مثال، ما توی امداد و نجات خیلی موقع ها تو امداد و نجات، شما نمیدونم حالا کسی اگه تیم امداد و نجات کار کرده باشه، سر صحنه رفته باشه، تو تصادفات یا توی سیلی زلزله توی جایی، حالا تو آموزش لااقل تئوریک اینطوریه، توی خیلی از صحنه ها من دیدم اینطوریه، اول اورژانس که میاد سریع یه نگاهی به تمام اون آدم های مصدوم میکنه، اولویت بندی میکنه. ببینید اولویت بندی میکنه، میاد میگه آقا این اون، شما مثلا بعضا میبینی یه آدمی تمام سر و روش پر از خونه، اورژانس ول کرده داره مثلا به این آدمه میرسه، به این آدمه میرسه، مثلا میگه آقا هیچیش نیست، بیا به این برس، بیا آقا بذار من کارمو بکنم. چرا؟ چون اولویت بعضی موقع ها تابع زمانه، ایشون الان عرض داده، ایست قلبی داده، چند دقیقه دیگه مثلا دیگه تمامه، زمان الان برای میشه گلدن تایم دیگه، زمان موضوعیت داره. این آدم ظاهرش خیلی درب و داغون تره، همه جاش استخونه شکسته، 200 عمل جراحی باید انجام بشه، ولی الان زمان برای ایشون نقشی نداره. پس اولویت تابع شرایط مختلفیه، بخشش زمانه، بخشش مثلا توی صحنه است، حالا مثال های مختلف. ولی زمان نمیخوایم الان بریم سراغ تعریف منطقش، فعلا فقط من خواستم تبیین کنم که وقتی من میگم اولویت و بچهای حزب الله چیست. خب بریم نریم الان توی این مسئله، بی خیالش دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر کسی که بچه آقا دقت کنید، چه کسی که موافق انقلابه، چه کسی که منتقد به انقلاب، چه کسی که مخالف انقلاب، در هر سطحی، یعنی شاید شما بگید آقا مخالف انقلاب هم یه طیف نیستم، میگم قبول، هر کسی در هر سطحی، چه موافق انقلاب، چه منتقد نسبت به انقلاب، چه مخالف انقلاب اسلامی، منتقد، نه منظورم مثل تیپ خودمون و آقاست، ما هم انتقاد داریم ولی بهمون نمیگن منتقد انقلاب. بله ذاتاً آقا میفهمم اولین اصلاح طلب خود بنده هستم، این جمله آقاست، در دولت اصلاحات آقا فهمدن اولین اصلاح طلب بنده هستم. اصلاح یه کلمه خیلی خوبیه، انتقاد و از موجود که خیلی خوبه، آقا فهمدن دیگه جملات قبلی هم گفتم، ولی اصطلاحاً به ما برچسب منتقد نمیزنن، درسته؟ به ما برچسب موافق میزنه، به ما برچسب مخالف میزنه، برچسب ها رو دارم عرض میکنم. هر کسی در هر سطحی که موافق، منتقد یا مخالفه، عملا داره با یکی از این چهار عامل انقلاب رو مقایسه میکنه. خوب گوش بدید، یعنی چند درصد مردم با چند درصد از این دلایل، من کاری ندارم، سرجم بخشی از مردم با یه دلیل، بخشی با سه تا دلیل، بخشی با چهار تا دلیل، یا مثلا میگه آقا مثلا این دلیل اول، عامل اولی که مقایسه کردی 15 درصد جامعه فقط این کار، میگم باش ما که حرفی ندارم از درصدش، 80 درصد یا 20 درصد، سرجم این چهار عامل میشه 100 درصد تحلیل مردم. پس من با درصدش هم کاری ندارم. پس الان هر کی داره انقلاب رو مقایسه میکنه، انقلاب رو موافق، مخالف یا منتقد، داره عملا با یک خواسته یا ناخواسته داره انقلاب رو با یکی از چهار عامل مقایسه میکنه و من هم میخوام به همون چهار عامل پاسخ بدم. پس الان انقلاب اسلامی رو دارن با چهار عامل چی مقایسه میکنن؟ عامل اولی که دارن بخشی از مردم ما رو باهاش مقایسه میکنن، دارن بخشی از مردم ما رو با حکومت علوی، با حکومت آقا امیرالمؤمنین مقایسه میکنن، مخصوصا یه جبهه طیف مذهبی. مثلا فرضاً شما نگاه میکنین مثلا تو طیف روحانیون، بچه‌های بسیج، مثلا یه جریان‌های مثل عدالت خواهی، مثلا مادران شهدا، همسران شهدا، طرف مثلا مادر مثلا سر قبر نشسته، سر قبر فرزندش، داغ دلش مثلا اونجا باز میشه، خیلی پیش میاد، خیلی جبهه مذهبی مخصوصا زیاده این مسئله. الان ما تو اتوبوس، تو مترو، تو قطار، تو هواپیما که میریم، این طرف اون طرف مردم یقمون میگیره، میگه حاج آقا خدا وکیلی 30-40 هزار تا شهید قبل انقلاب دادیم، 200 خورده هزار شهید بعد انقلاب، این حکومت علوی که میگفتن اینه. منم معمولا بهشون میگم خدا وکیلی بیخیال شو، ان شاء الله امام زمان میاد درست میشه. میگه نه آخه باید جواب پس بدی. میگم اگه بخوام جواب پس بدم تلخ تمام میشه. چرا؟ چون آن چیزی که اتفاق افتاده بین عمل کرده شخص آقا علی ابن ابی طالب با عمل کرده حکومت حضرت یک التقاطی اتفاق افتاده. مردم هر آنچه که شنیدن از عملکرد شخص آقا علی ابن ابی طالب شنیدن، نه از عملکرد حکومت حضرت. آیا مردم میدونن ظرف 4.5 سال حکومت حضرت فقط 66 کارگزار حضرت تو زرد از آب در اومد، 19 تاش فقط در حوزه مسائل اقتصادی بود که اگر بعضی از این چند تا از این اختلاس ها رو بذاری رو هم دیگه به اندازه کل اختلاس 45 6 ساله جمهوری اسلامی نمیشه؟ آیا مردم میدونن در طول 4.5 سال حکومت حضرت 80 بار یا جنگ رقم خورد یا حضرت درخواست جنگ کرد؟ کی گفته همه چی گل بلبل آسایش، همه چی اوکی بوده فلان از این حرفا؟ کیون اینطوری؟ دقت کنیم. طرف میگه حاج آقا تازه اگر شرایط حکومت حضرت اینطوری بود حضرت لااقل برخورد میکرد. میگم دقت کنید، ما هم قبول داریم حضرت با بخشی از اتفاقاتی که پیش اومده برخورد کرده، با بخشی علارغمی که میخواسته نتوانسته برخورد کند. جمهوری اسلامی هم با بخشی برخورد کرده، با بخشی علارغمی که میخواست نتوانست برخورد کند. این که انصاف نیست توانسته های حضرت رو با نتوانسته های جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، میگه بی انصافیه. طرف میگه آج آقا خاوری چی شد؟ میگم ببخشید عبدالله ابن عباس چی شد؟ عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت بود، نفر دوم حکومت حضرت بود، بیت المال رو جارو کرد برد، حضرت چه کار تونست بکنه؟ به ما بگید ما بدونیم. اصلا کل شما قریب چند صد نفر اصلا به من بگید، یک ماه بلکه یک سال فرصت دارید به من بگید حضرت در طول 4.5 سال حکومتش دست چند کارگزار قطع کرد؟ یه دونه سراغ داریم؟ یه دونه. حضرت چند کارگزار اعدام کرد؟ یه دونه سراغ داریم؟ برای مثال یه دونه بگید، آقا حداقل یه دونه بود. تازه اگه بخشی از شاید ماها بودیم مثلا جریان‌های بعضن مثلا یک کمی افراط در فضای عدالت خواهی، گفتیم ببین حضرت به جای برخورد با دونه دونه شاه رفته دست مثلا بدبخت یه دوز دل دوز رو گرفته، آفتاب دوز رو گرفته قطع کرده. یه دونه سراغ داریم؟ بعضیا تصورشونه که حضرت امیر یه شمشیر گرفته دست داشته تو بازار را میرفته، هر حاکمی، هر کارگزاری، هر جای اون حکومت پهراورش پاشو پس و پیش میذاشه حضرت قلقم میکنه. اینطوری نیست. طرف میگه آج آقا نگاه کن جمهوری اسلامی هرچی آدم به درد نخور گذاشته مسئول، هرچی آدم با خاصیت اسیسته میذارن کنار. میگم بابا حضرت حکومت حضرت رو ببین، قبل از صفیناق، نه بعد از صفین، قبل از حکمیت ابو موسی اشعری فرماندار کوفه است، حضرت امیر هرچی میخواد ازش کنه به خاطر جناب مالک اشتر نمیتونه. دقیقاً برعکس، فرماندار مصر حضرت عالی بی‌نظیر درجه یک، اینقدر اطرافیا به حضرت فشار میاره، حضرت نامه میزنه میاره تیسرشو میبوسه، پیشونیشو میبوسه، تفقد میکنه، میگه ببین من میدونم کارت عالیه ولی چه کار کنم، 6 نفر از اطرافیا اینقدر به فشار میارن عوضش میکنین. بعد از اون حضرت هر کی رو میفرسته، 3-4 نفر میفرسته فرماندار مصر، نمیتونن مصر رو جمع کنن، حضرت مجبور میشه مالک رو بفرسته، مالک تو راه شهید میشه، معاویه میاد مصر رو میگیره، امیرالمؤمنین شهید میشه، تاریخ عوض میشه. اینا تاریخ نیست؟ طرف میگه آقا قوه قضاییتونو ببین، حکومت علی. میگم بابا بله، کل جمهوری اسلامی و مافیها، یعنی امامین انقلابش با کل شهداش رو هم به گرد خاک پای شخص حضرت نمیرسن. اما مگه کل کارگزاران حضرت حضرت بودن؟ نشنیدی در حکومت حضرت، در قوه قضاییه حضرت، حضرت امیر با یه یهودی سر یه زره اختلاف هم میزنه، میره پیش یه قاضی، قاضی خلاف دستورات اسلام حکم میده، خلاف دستور اسلام؟ از خودت نپرسیدی در حکومت حضرت چرا یه قاضی باید فاسد باشه؟ از خودت نپرسیدی که آقا این قاضی، قاضی ساده کوچولو موچولو گوشه حکومت حضرت بود یا رئیس دستگاه قضاوت حضرت بود؟ آیا میدونستی این آدم کسی که فتوای قتل ابا عبدالله رو تو صحرای کربلا همین آدم داد؟ کی شورای قاضی؟ اینا تاریخ نیست؟ آقا اینا رو برید ببینیم. حضرت امیر آقا میفرمایند، آقا رو من نمیگم، حضرت آقا دارن میفرمایند، آقا راجب کارگزاران حضرت میفرمان، آیا مردم فکر میکنن همه کارگزاران حضرت عمار و ابوذر و سلمان بودن؟ نه خیر، چهار تا مثل اینها ما بقی همه عوضی. این جمله حضرت آقا به عنوان یه تاریخ شناس و اسلام شناس راجب حکومت حضرته، چهار تا برید تو خامنه دایتایار سرچ کنید، چهار تا مثل اینها مابقی همه عوضی. الان یه دونه کارگزار دست هشتم جمهوری اسلامی توی یه سفر خارجی توی یه پارتی مختلط عکسش میاد بیرون، طرف میگه آه بفرمایید هم حکومت علویتون، میگم بابا حضرت امیر کارگزار داره، رسما اسم زیاد ابن ابیه عالم آدم میدانن زنازاده است. ما در جمهوری اسلامی آدم داریم که مشهور به زنازادگی باشد؟ تازه حضرت علارغمی که مردم هم خیلی از عمل کردش راضی نیستن، تازه حضرت از بصره بهش میداره میذاتش والی جای مهمتر به نام فارس، اینا تاریخ نیست؟ بله حضرت امیر جناب مالک اشتر رو دارد، مالک اشتره که حضرت امیر میفرماین مثل مالک نسبت من علی، مثل علی نسبت پیغمبر، قبول دقت. اما همین حضرت در دستگاهش زیاد ابن ابیه رو دارد، در دستگاهش کمیل ابن زیاد هم دارد. همین حضرت کمیل دعای کمیلش رو پنجشنبه شب ها میخونید، امیرالمومنین 1.5 صفحه نهج البلاغه به حضرت کمیل نامه زده، شخصیت حضرت کمیل رو با خاک یکسان کرده، آخرش هم میگه لعجز حاضر بی ارزه و رأی متبر بی فکر بی تدبیر ولا مجزن عن امیره. کمیل نتونست امام زمانش رو کفایت کنه. اینا تاریخ نیست؟ کی گفته ما چرا یه آقا میفهمن نهج البلاغه مانیفست جمهوری اسلامیه، ولی ما فقط مانیتورینگ، فقط یه تیکه کوچیک خوندیم ازش، یه مانیتوری کردیم نهج البلاغه، تاش یه نمای کلیه فقط از بحث رو فهمیدیم، نرفتیم اینا رو ببینیم. آقا اینو با صراحت میگم، حضرت آقا میفهمن تاریخ حکومت نبوی و علوی را باید میلیمتری مطالعه کرد، والله العلی العظیم ما کیلومتری هم مطالعه نکردیم، کیلومتری. اگر دقت کنید، من دارم به شما به عنوان بچهای حزب اللهی کد میدم. چی گفتم؟ گفتم ما تو جلسه اولی که دوستان پرسید چرا هندسه انقلابو گذاشتین اول، گفتیم من یه نمای کلی فقط دارم ارائه میدم، بعد انشالله اساتید میان دونه دونه باز میکنن. ما فقط برای این جلسه 13 جلسه صوت برای شما تو کانال گذاشتیم تحت عنوان چالش های حکومت علوی، 13 جلسه که از اون 13 تا دو تاشو فقط امروز برای شما بگن. اینا رو بریم یک کمی ببینیم، اگر تحلیل بدیم به مردم، نه همین یک کلمه بگیم بریم ها، اگر تحلیل بدیم به مردم، هم عزت و عظمت آقا امیرالمؤمنین هزار برابر می شود، هم مظلومیت حضرت هزاران هزار برابر می شود، و هم دیگه با حکومت علوی 1400 سال پیش سر حکومت علوی الان رو بیخ تا بیخ نمی برن. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی، علامه جوادی آملی، ایشون میفرمان 15 دقیقه صوت دارن، برید گوش بدید، همین الان میرید بیرون بذارید تو گوشتون گوش بدید، 15 دقیقه ایشون یری صحبت میکنن، میگن حکومت جمهوری اسلام به مراتب از حکومت آقا امیرالمومنین جلوتر است. اینشون که دیگه حکومتی نیست که داره این حرفو میزنه، یه اسلام شناس دارن میگن. بفهم
ما یه اصلی یاد گرفتیم اسمش تنزل تدریجی، توی از تنزل تدریجی میگه حکومت داری بهترین شکل حکومتیه که رأس حکومت معصوم باشه، کارگزاراش هم مطلوب تری. بعد میاد پایین که رأس معصوم، کارگزارا صالح. بعد پایین تر، یعنی الان شما میگید حکومتی که رأسش معصوم بوده از حکومتی که رأسش معصوم نیست پایین تره؟
بله، عمل کرده حکومت میتونه. چرا؟ چون قرآن داره به شما میگه، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. وقتی شما برید تحلیل رو قشنگ گوش بدید یا این سه تا کتابی که الان عرض میکنم برید بخونید، میفهمید که آیا تمام حوزه قدرت در اختیار شخص رهبر جامعه است. ببینید الان مردم چی میگن؟ الان مردم با صراحت میگن، میگن اگر رهبری میخواست میتونست جلوشو بگیره. میگن یا نمیگن؟ آیا امیرالمومنین هر کاری خواست تونست بکنه؟ فقط تو نهج البلاغه که یه بخشی از صحبت حضرت، همه میدونید اگه یه انسانی 60 خورده سال عمر کنه روزی دو تا کلمه هم حرف بزنه بیشتر از نهج البلاغه میشه، میدونید دیگه نهج البلاغه بخشی از صحبت حضرته. و الحق و الانصاف هم سید رضی دستش درد نکنه بی‌نظیر جمع کرده، ولی بالاخره بخشیه. فقط تو این بخشی از صحبت های عظیم امیرالمومنین، فقط تو نهج البلاغه حضرت 18 جا میگه این کارا رو میخواستم بکنم نتوانستم. کی میگه همه چی دسته؟ اون عصر تنزل تدریجی برای چیه؟ برای انتصاب رهبر جامعه است. ما میگیم آقا آب خنک گوارا نیست، اشکالی نداره، به آب خنک، به آب مثلا گوارا اکتفا میکنیم، حالا خنک هم نبود نبود. میگیم آقا ما برای اون مطلوبه که امام زمان باشه صد، صد نبود چی؟ میگیم آقا نزدیکترین فرد به امام معصوم رو میذاریم برای رهبر. میگه یعنی چی؟ یعنی آقا 99؟ نه، دقت کنید تو. میگم آقا ببین اگه این خط ترازی یعنی صفر باشه، مثلا یه درصدی از مردم منفی 1000ن، یه درصدی منفی 10ن، همینجوری بیا یه درصدی صفرن، یه بخش کمی از جامعه 1ن، یه بخش خیلی کمتری 2ن، یه بخش خیلی 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 کمتری 3ن، یه دونه آدم داریم 4ه، ما 4 رو بهش میگیم نزدیکترین فرد به امام معصوم. 4 96 تا فاصله داره با امام معصوم، ولی نزدیکتر از 1 و 2 و 3. اون اصل تنزل و تجریجی ما رو اینجاست. ولی کی گفته تمام قواعد حکومت بر اساس اون؟ قرآن داره میگه، اصلا من ده نمیگم. این 1. 2، تحلیل باید بدید که چرا حضرت این کارا رو نتوس بکنه. ما فقط 10 جلسه تو دانشگاه امام حسین یک زمانی برای محرم فقط 10 جلسه این رو داشتیم میگفتیم. اون شرایط حکومت حضرت رو اصلا بیان نکردیم. آقا من یه مثال برای شما بزنم، وقت نیست به خدا، حیفه، ولی این مثال ها خوبه. یه مثال بزنم، الان تو جمهوری اسلامی هر کی از تو سیستم چپ میکنه مقصر سیستمه، غیر اینه؟ یعنی طرف احمد نژاد چپ میکنه میگه آقا ببین سیستم چطوریه که این چپ کرد، میگه آقا هر کی شد از جمهور سری بعد رد صلاحیت شد. یه نفر هر جایی تو این سیستم میگه انقدر حاج آقا سیستم خرابه، هر کی بره توش خراب میشه. من از شما سوال میپرسم، آقا امیرالمومنین بعد از 20 خورده سال خانه نشینی وقتی به خلافت رسیدن تقریبا همه والیان رو عوض کردن، به جز یکی دو سه تا والی بسیار بسیار محدود. یکی از اون والیا والی مردم یمن بود، حبیب ابن منتجب. حضرت حبیب رو ابقا میکنه، نامه میزنه به حبیب، حبیب انفذ الی منهم 10، تو رو ابقا کردم، اما 10 نفر از بهترین مردم یمن رو با این ویژگی هایی که خدمتت میگم بفرست که به نمایندگی از کل مردم یمن با من علی بیعت کنن. انفذ الی منهم 10، 10 تا. بعد حضرت ویژگی ها رو میگن، یکونون من عقلائهم، از عاقل ترین مردم باید باشه، یکونون من عقلائهم و فصائهم و ثقاتهم ممن یکون اشدهم عونا من اهل الفهم و الشجاعه العارفین بالله العالمین به ادیانهم مالهم ما علیهم تا آخر. 37 تا ویژگی. حبیب میگه از بین همه مردم یمن 1000 نفر با این ویژگی ها انتخاب کردن، ولی حضرت گفته 10 تا. از 1000 تا 700 تا، 700 تا 300 تا، 300 تا 100 تا، 100 تا 10 تا. طبیعتاً یه نفر میشه نماینده شون دیگه، شروع میکنن میان محضر حضرت. نمایندهش وقتی وارد میشه به حضرت، دقت کنیم ما بعد از 5 سال حکومت حضرت میگیم علی به عدالت حکم کرد. اینا انقدر تو اون شرایط اوضاع خفقان فکری فرهنگی اعتقادی انقدر آدم های خاصی هن که این آدم وارد به آقا امیرالمومنین که میشه میگه السلام علیکم ایها الامام العادل، یعنی اینا میدانن که علی عادل است، امام عادل است ذاتن، تمام. میگه السلام علیک ایها الامام العادل والبدر تمام والبطل الزرقان والفارس الغمغام ومن فضل الله علی سایر الانام. شروع میکنه سلام های بسیار پر مغز و پر معنای میده. حضرت وقتی اینقدر معرفت اینا رو میبینه دستور میده به رسم بزرگان عرب، به هر کدومشون یه قبای عبای سپری شمشیر چیزی هدیه میده. وقتی اینا سخاوت حضرت رو میبینن، نمایندهشون فصیح بوده دیگه، به وجد میاد فلبداهای یه شعر قصیده بلند عربی که هر یه مصرعش ما اخونده باید بشینیم تحلیل کنیم. حضرت وقتی معرفت و ارادت اینا رو میبینه میگه مسلم که یا غلام جوان اسمت چیه؟ میگه انا ابن ملجم مرادی. کی؟ ابن ملجم مرادی. ابن ملجم مرادی یه آدم زرق خورده صورت کریه المنظر زنباز حوسباز والله نبوده. ابن ملجم یه آدمیه که 37 تا ویژگی داره که خدا رو شاهد میگیرم به جدم حضرت زهرا قسم یه دونه از این ویژگی ها تو من نیست. حضرت وقتی اسم ابن ملجم رو میشنوه 3 بار پشت دستش رو میزنه، میگه انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. 3 بار ابن ملجم میگه آقا چرا داری آیه های استرجاع رو میخونید؟ حضرت میگه آخه تو قاتل من خواهی بود. شروع میکنه خودش رو تو فلعنت فرستادن اینا، بعد میگه اگر اینطوری خب حضرت منو قصاص کن. حضرت میفهمه در مرام ما اهل بیت نیست قصاص قبل از جنایت. و حضرت بهش میگه برگرد. ابن ملجم از شدت سنگینی این حرف تب میکنه و امام قریبتون 28 روز عین یک مادر از ابن ملجم پرستاری میکنه. وقتی باز ابن ملجم خوب میشه بهش میگه برگرد، پیام مردم یمن رسوندی، برگرد. ابن ملجم پافشاری میکنه. هرچی حضرت میگه به صلاحت نیست، باز حضرت بهش میگه صلاحت نیست، پافشاری میکنه. و آخرش ابن ملجم میشود محافظ شخصی آقا امیرالمؤمنین. محافظ شخصی یعنی سینه به سینه امیرالمؤمنین 4 سال زندگی کرد. 4 سال این آدم چپ کرد. نعوذ بالله زبان املال. فرض کنید یه نفر در بیت حضرت آقا چپ کنه، مثلا نعوذ بالله زبان املال آی گورپایگانی چپ کنه، مردم میگن ببین چه خبره که اونجا اینجوری شد. بابا ابن ملجم ها تو تاریخ چپ کردن. تاریخ گفتیم آقا فهمیدن 3 شرط پاسداری از انقلاب اسلامی، یعنی هر کی میخواد از انقلاب دفاع کنه 3 شرط داره. 1، 2، 3 هم خود آقا فرمودن، من نمیگم. یعنی کم مونده آقا دیگه بنده خدا تو سخنرانیشون فقط پاورپوین پخش کنه. آقا فرمودن 1، شناخت عمیق مبانی نظری انقلاب اسلامی. 2، شناخت تاریخ انقلاب اسلامی. 3، تربیت خود به عنوان انسان صالح. رو بحث تاریخ حضرت آقا به عنوان یه شروط اساسی دفاع از انقلاب دارن حرف میزنن. بفهم برادر.
اجازه بدید با این مطالبی که فرمودید یک شبهه بسیار خطرناک در این شبهه ها میاد توی ذهن، و اون اینه که نه فقط یک حکومتی که ولی طبیق بر اون حاکمه، بلکه یک حکومتی هم که حتی ولی معصوم هم بر اون حاکمه، خداوند این سیستم رو جور آفریده که اون هدفی که خدا قرار داده هیچ وقت محقق نخواهد شد، حتی چه حکومت نبوی باشد چه حکومت علوی باشد. چرا؟ چون هدف پذیرش مردمه، جذب مردمه، و این جذب به علی نقد امکان باید باشه، و تا وقتی که مردم جذب نشدن اون حکومت محقق نخواهد شد. و در عمل ما می‌بینیم این حکومت هیچ وقت نه در زمان مکتوب نه در زمان وظیفه‌ای محقق نخواهد شد، مگر به وسیله اون چیزای الهی.
خب حالا من این نکته بگم، اولا که این شبهه، اولا که این شبهه نیست، این واقعیته.
یک من دستوری انکه لا یغیر و ما بلا من حتی یغیر و امثال، این هیچ وقت اقلا محال.
حالا گوش کن برگر، حالا گوش بده تا برد بگم. پس این نکته که شما فرمودی اولا که شبهه نیست و واقعیت. حالا یک به ازا من نتیجه شو عرض کنم بعد بهتون.
نتیجهش اینه که ما هر چقدر هم تلاش بکنیم چه در امنیت، مثلا ما اگه
اخوی گرفتم بذار من بگم،
هر چقدر هم تلاش بکنیم عملا هیچ زمان حکومت محقق نخواهد و عوام الناس هیچ وقت.
اخوی جان این 3 بار داری این جمله رو تکرار میکنی،
روی نمیارم، تمام شد.
خیلی 3 بار داری تکرار میکنی. دوباره بگم، 1، من به شما گفتم اگر تحلیل بدید این شبهه پیش نمیاد، ولی این نکته ای که شما گفتی واقعیت. قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط، میگه اصلا آقا مبنای مردم رو در مشروعیت نظام میدونن، حتی نه در اجازه بده من توضیح بدم، اشکال نه بعد دوباره بگو، گوش کن اخوی، گفتم صبر کن گوش کن دیگه. نکته اساسیش چیه؟ نکته اساسی اینه، 1، اگر تحلیل بدید ارکان قدرت و تحقق اون وعده های خدا فقط در معصوم خلاصه نمیشه. وقتی شما بگی علت رو بهش بگی، بگی ببین این 10 علت داره، اگر این 10 تا کار رو چه زمان معصوم چه زمان غیر معصوم انجام بدی میرسی. نکته دوم، ما یه حکومت نبوی داریم، یه علوی، یه سومش رو شما یادت رفت مهدوی. تفاوت حکومت مهدوی با علوی رو وقتی برای مردم جز همون تحلیلات بگی میبینه که آقا قوارهاش اینجا محقق میشه. نکتهش اینه، شما میگی آقا خطر بزرگش اینه که مردم فکر میکنن هیچ وقت محقق نمیشه. اتفاقا من میگم وقتی تحلیل بدی اتفاقا انتظار در مردم بسیار اوج میگیره، بسیار اوج میگیره. چرا؟ چون تفاوت ها رو میفهمه. طرف میفهمه ببین نگاه کن آقا تا الان فکر میکرده تنها علت یه نفریه به نام امام زمان که باید بیاد، الان تا الان اینجوری فکر می‌کرده، فلزا میگفته آقا یه درصدی مثل انجمن حجتی میگه آقا ولش کن ولات فقیه، ولش کن اصلا اینا چه ادعای، فقط امام زمان. میگیم بابا امام زمان که با امیرالمومنین ظاهرش تفاوت نداره، امام معصومه، ببین نشود. پس اتفاقا طرف کار میاد روی خود مردم، میگه ببین امام به علاوه این 10 تا فاکتور تمام اون چیزی که در قرآن گفته رو محقق میکنه. امام به علاوه این 10 تا فاکتور، زمان امیرالمومنین امامش بود این فاکتورها نبود، نشد. زمان آقا صاحب از زمان امامش هست، این فاکتورها هم هست، پس میشود. این کجاش ناامیدی میاره؟ این چه اشکالی داره؟ اگر تحلیل بدید کجاش ناامیدی میاره؟ اتفاقا منبر شب دهم ما تو دانشگاه امام حسین دقیقاً رسید به این نقطه مهدویت و همه فهمیدن برای تحقق مهدویت ما وظیفه داریم. مردم بار انقلاب رو دوششون باید حس کنن. مردم اصلا بار حس میکنن. طرف میگه آقا رهبری اگه میخواست میتوانست. آقا بفهمیم، باید به مردم بفهمانیم کار ماست. ما میگیم اگر تحلیل بدید، اون بخشی از صحبت شما کاملا درست بود. میگه آقا پس مردم ان الله لا یغیرو هیچ وقت، ما میگیم اتفاقا بار رو دوش مردم این حرف شبهه نیست، درسته. یعنی اگر مردم پای کار نیان، ما بقیه فاکتورها غیر از رهبری پای کار نیاد، به هیچ عنوان این حرف درسته، شبهه نیست، واقعیته. اما قسمت دوم صحبتتون که گفتید آقا ناامید میشه، این حرف غلطه. چرا؟ چون وقتی تحلیل رو بفهمه، اینم میدونه که قراره بیاد، پس هم امام معصوم میاد، هم ما بقیه علت و اتفاقا دنیا میشه گل و بلبل. نکتهش چی؟ حالا بفهم. ماتریسه. چرا ماتریس حل میشه؟ چرا نمیشه؟ ماتریسه که نامفهوم نیست، ماتریس حلش میکنه. ماتریس رو به شما میدن حل میکنید. اشتباه من ریاضی بوده دیگه. ماتریس چه اشکال داره؟ ماتریسه. چی گفتین؟ ماتریس. فکر کنم میگه یه ماتریس چند وجهیه. نه ماتریسه. نه ماتریکس نیست. حالا من اون قرتبازی ها ندیدم از اون فیلمایی که شما میگی. سنم داشت. حالا ولی ماتریکس ها رو ما ندیدیم. ولی ماتریس اگر من شنیدم، ماتریس نه، ماتریس درسته، چند وجهیه. خیلی خوب. بگذر. دیگه پس اتفاقا تحلیل بدید آقایون، تحلیل بدید به خدا. من مثال بزنم گوش بدید آقایون، باور کنید تک تک قسمت هایی که داریم میگیم عیناً امیر المؤمنین داره تو نهج البلاغه میگه. امیر المؤمنین میگه انسان ها دو گروه هن، بخشی از مردم به اندازه سنشان عمر میکنن، بعضی ها به اندازه طول تاریخ عمر میکنن. میگه اون کسی که از تاریخ عبرت نمیگیره، خب اون آدم فقط بر اندازه سنش عمر کرده، 50 سال تاریخ رو دید. میگه اون کسایی که از تاریخ عبرت میگیرن، اینا به اندازه طول تاریخ بشریت دارن زیست میکنن. قرآن میگه فاعتبروا یا اولی الابصار. اگر تاریخ بخونیم تمام سنت های الهی نعلا به نعل تکرار میشه. آقا اون موقع شرایط چی بود نشد، الان شرایط چی هست نمیشود. اون موقع چه شرایطی نبود، الان چه شرایطی هست که رفتیم جلوتر. اینا رو باید بگید برای مردم. حالا پیشنهاد میکنم اون 13 جلسه رو گوش بدید. این 3 تا کتابی هم که عرض میکنم حداقل بخونید. 1. کتاب ریزش های خواص در حکومت علوی. کتاب ریزش های خواص در حکومت علوی نوشته آقای جواد سلیمانیه، نوشته آقای جواد سلیمانی، انتشارات هم نشر معارف چاپ کرده، هم مؤسسه امام خمینی. 2. کتاب عدالت در گرداب، اینم نوشته باز آقای جواد سلیمانی، عدالت در گرداب. 3. کتاب الغارات، ترجمهش طبیعتاً 2-3 تا ترجمه ازش از الغارات. الغارات آقایون مال 1250 سال پیشه. خوب گوش بدید، مال 1250 سال پیش، یعنی نه جمهوری اسلامی بوده، نه جدش، نه مادر جدش که بخواد کتاب بنویسه سرپوش بذاره رو اشکالات جمهوری اسلامی. که ترجمه های رجبی دوانی خیلی خوبه، مال کتاب الغارات. ترجمه مال بیان معنوی هم مال آقای پناهیان هم چاپ کرده، اونم بد نیست. آقایون دقت کنید، ما در مقایسه با حکومت حضرت امیر دنبال سرپوش گذاشتن رو عیب و ایراد نیستیم، ما دنبال چی هستیم؟ یک کلمه، دقت. توقع مردم باید واقعی بشه، توقع واقعی، توقع از حکومت واقعی بشه، نقش خودشون رو بفهمن، اون وقت میریم جلو. بفهم برادر. صد درصد، صد درصد، بله، از هزاران بار گفتن دیگه، اینا که چیزی نیست. معلومه ویژگی های یاران حضرت مشخصه، تو آیات روایت مشخصه، اصلا ویژگی های مسلمان همه اینا، همش ویژگی هاست، همین هاست. اولین بار نیست که حضرت میگه، هزاران بار گفتن. تمام نهج البلاغه ویژگی های مؤمنینه، تمام آیات روایت ویژگی های مؤمنین و کافرینه، خیلی اینا واضحه. بعد آقا اینا رو بر اساس شرط روز هم تطبیق دادن، اینا زیاده، مفصل بگذاریم. خب بفهمم،
برای تحلیل
رو خواهم بگیم که اون 3 تا کتاب ایشون 13 تا صوت کفایت نه کفایت. آقا دقت کنید، گوش بدید، دوست بزرگوار رو میگن ما این 3 تا کتاب رو بخونیم با اون صوت ها کفایت میکنه؟ این سوال رو همیشه تا ابد داشته باشید. اگر یه دانشجویی که لیسانس میگیره، مهندسی میگیره، ارشد میگیره، دکترا، اگر کسی شد مهندس معمار یا عمران با یه کتاب، ما با یه دونه کتاب میتونیم بگیم اسلام شناس شدیم. اگه کسی تونست ادعا بکنه آقا من با یه کتاب خوندم شدم مجتهد، پس میتونه ادعا بکنه آقایون اصلا مفهومی که این کفایت میکنه حرف بسیار بسیار غلط است. کفایت نیست، قدم اوله. اگر کسی آقایون 4 سال یه آدم درس میخونه 140 واحد پاس میکنه بهش میگن تازه مثلا مهندس خیر سرش، 12 سال درس میخونه تازه ادبیات عرب میفهمه. کفایت نیست، قدم اوله. هر رفرنس و منبعی ما ارجاع میدیم قدم اوله، کفایت نیست. باید بخونیم، هر چقدر بیشتر بخونیم، هر چقدر بیشتر مطالعه کنیم بیشتر هم میفهمیم، همون قد دستمون پره. ته هم نداره، یعنی اینجوری نیست که بگیم آقا خب پت تهش کی. هر چی انسان در علم بره جلوتر به بیسوادی خودش بیشتر پی میبره، هر چی انسان بره جلوتر به نخونده هاش بیشتر پی میبره، ته نداره. پس فقط این اول کار. خب عامل بفرمایید. اونا رو تو منطق تحلیل گفتیم، ببینید تو منطق تحلیل گفتیم منطق، حالا اون بحث های نه تو جاهای مختلف، تو مدیریت تبلیغ، توی بحث تبلیغ چهره به چهره، جاهای مختلف. الان موضوع بحثمون نیست که چطوری با مردم صحبت کنیم. خواستید وقت اضافه ده، ما آخر کار میگم که ببینید آقای نقطه شروع بحثمون با مردم با چی باشه. با صراحت دارم میگم آقای برید مقدمه کتاب داستان راستان شهید مطهری بخونید. اولین کتابی که شهید مطهری نوشته کتابیه بگید؟ اصلا اینطوری نیست. اصول فلسفه و روش رئالیسم میشه. دومین کتابش داستان راستانه، یعنی یه علامه دهر اومده یه داستان راستان نوشته. تو مقدمه داستان راستان 36 مبنای کار فرهنگی میگه. ما در سنگین ترین مناظره های دانشجویی که ما را سال 88 بود، بینی و بین الله شما یادتون نمیاد سال 88 بعضی از بزرگواران، اصلا عجیب بود، یعنی فراوانش قابل قیاس با الان نبود. اون سال 88 همه فکر میکردن تقلب شده، اصلا یه چیز عجیبی بود. دانشگاه بازگشایی شده بود، تو شلوغ‌ترین دانشگاه ها میرفتیم 400 500 تا 700 800 تا آدم نشسته بود. از اون 36 مبنا 23 4 تاش بیشتر استفاده نمیشد. والله احدی حرفی برای گفتن نداشت، نه که بپذیر فردا همه حزب اللهشان ریش بزنن تا سر نافشون، نه، ولی حرفی نه دیگه، استدلال نمیتونست بکنه. پذیرش حق با استدلال ما فرق میکنه. ما موظفیم یه جور درستی به مردم منتقل کنیم معارف اسلام رو، ولی اینکه آیا اون آدم بپذیره یا نپذیره، از اون لقمه حلال و نمیدونم نطفه پاکش تأثیر دارد تا شیوه بیان ما و و و وسط مسئله دیگه. پذیرش حق یه حرفه، اقدام حق ما یه بحثه. ما باید پیغمبرگونه عمل بکنیم، امکان داره یه نفر پیغمبر باهاش مواجهه بشه اما هدایت نشه. ببینید ما نتیجه رو نباید بریم رو هدایت. میگه آقا برای مردم گفتم قبول نکرد، میگم خب من چیکار کنیم دیگه؟ اگر هر اقدامی، نه فقط گفتن، هر اقدامی که باید انجام میدادی به اندازه کفایت و درستش انجام دادی، ولو بلغ ما بلغ، هر چی شد شد. پیغمبر اکرم با اسبشون داشتن تو کوچه‌های مدینه میرفتن، یه پیرمرد گوش‌پشتی رو دیدن داره پیاده میره، دلشون برای سوخت، به قول ما دو ترکی سوارش کردن رو اسب، گفتن بیا سوارش. پیغمبر داشتن میرفتن جلوتر، یه پیرزنی جلوی پیغمبر رو، یه گفتم سوال شرعی دارم. یه پیرزن، پیغمبر از رو اسب داشتن بهش سوال جواب میدادن، یه لحظه یهو پیغمبر متوجه شدن این پیرمرد زل زده به این پیرزنه داره آب از چک و چیلش راه میافته. تاریخ نوشته پیغمبر این باد بزنه که دستشون بود که به گردن اسب میزدن باهاش اسب رو چپ و راست هدایت میکردن، این باد بزنه اونجا رو چش طرف، یعنی هی طرف چش تو درویش کن. تاریخ نوشته پیرمرد اینجوری کرد. یعنی میشه شخص نهی از منکر کننده پیغمبر باشه اما طرف گوش نده، سینه به سینه رسول الله چسبیده نشه. به این نتیجه رو به خاطر این مسئله نگیم. حالا مردم میپذیرن پذیرن یه ما موظف این کارو درست کنیم. بگذریم. عامل دوم آیون، به خدای کاش اینجا فقط ساعت‌ها میشستیم صحبت میکردیم. برید وقایع فقط جنگ نهروان و خوارج و اینا رو برید نگاه کنید، ببینید امام قریبتون چی به خدا به سرش اومد. اینکه حاج قاسم میگه الغارات مقتله، من با الغارات گریه میکردم، راست میگه. به خدا آدم نمیتونه تحمل نمیاره یه انسان انقدر قریب، امام معصوم با اون علم، با اون ابهت، امامی که یعنی انسانی که هیچ ایرادی نداره، چرا مردم این تو اینا خیلی مهمه. بگذاریم. عامل دومی که بخشی از مردم دارن باهاش ما رو مقایسه میکنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با حکومت پهلوی. ببینید بزرگواران، با صراحت من میگم، چون ما 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، تازه فکر میکردیم مثلا میخوایم 4 تا قسمت رو بگیم، پرسش و پاسخ هم داشته باشه، فعلا فقط تو قسمت اولش موندیم. عامل دوم پهلوی. با صراحت میگم اگر مردم، من و شما هم هستیم، یک ساعت در روز پهلوی رو به اسناد پهلوی، نه به اسناد چاپ جمهوری اسلامی ها، مطالعه میکردن، والله العلی العظیم جمهوری اسلامی بیمه بود. اصلا هیچ چیزی دیگه نمیخواست بگید. با صراحت دارم میگم، هیچ چیزی مردم راجع پهلوی نمی، حتی کسایی که اون موقع رو درک کردن ظاهرا. جریان تحریف به حدی سنگینه که حتی داده های اون موقعشون رو به یاد نمیارن. من و شما هنر داشته باشیم میتونی دونه دونه بشی بگی یادت میاد فلان جا تجمع شد، اینجوری شد، اونجوری شد؟ میگه آره. میگم بگو، میتونی بگی به خاطر چی بود؟ میگه آره راست میگی، مثلا نونگیر نمیومد. راست میگی. نه ما یادت میاد فلان جا اینجوری شد، سال 42 اینطور شد، 2000 نفر. میگه راست میگی، یادش باید بیاری. یادش نمیاد، حجم اطلاعات نمیگذره یادش بیاد. آقایون با صراحت میگم مردم الان هیچ تصور راجم ببین بخواد به اسناد پهلوی یا نه به اسناد چاپ جمهوری اسلامی، یعنی این خاطراتی که میگم برید مطالعه کنید، خاطرات اشرف پهلوی، خاطرات فرح دیبا زن شاه، میگه اشرف خواهر دوقلوی شاهه، یعنی از موقعی که اون ور پریده پرید بیرون، اون ور پرید بیرون، اونم بزرگ شد، اونم بزرگ شد، اون دوز شد، دوز شد تا ته با هم. برید ببینید چی داره میگه اشرف راجع به انقلاب، برید راجع به محمد زاد یعنی داداش خودش داره چی میگه، برید اینا رو ببینیم، برید خاطرات فردوس رو نگاه کنید، خاطرات علم و هویدا، خاطرات سفیر بریتانیا در سال 53 تو ایران رو برید مطالعه کنید، به اسناد پهلوی نه به اسناد چاپ جمهوری اسلامی ها برید نگاه کنید خواهشن، برید ببینید واقعیت چی بود. من فقط دو سه تا نکته میگم چون وقت نیست. یک، ببین آقا این سال 1357، 40 سال قبلش 1317، 40 سال بعدش 1397. چرا 40 سال؟ چون مردم میگن، مردم میگن 30 سال میگیم 30 سال، بگن 70 سال میگیم 70، هر چی مردم بگن، یعنی اگه مردم میخوان بزنن 45 سال ما میگیم 45، هر چی که مردم بگن. ما میگیم در 176 شاخص زیست انسانی، یعنی هر پارامتری که یک انسان برای زیستن بهش نیاز داره، آب میخواد، برق میخواد، جاده میخواد، عدالت میخواد، فرهنگ میخواد، امنیت میخواد، بهداشت میخواد، سلامت میخواد، تحصیل میخواد، شغل میخواد، در هر شاخصی که مردم میگن، اگر از اون تاریخی که مردم میگن تو این 176 تا شاخص داشتیم رشد میکردیم، خب مردم راست میگن، غلط کردیم، انقلاب کردیم. اما اگر تو تمام شاخص ها داشتیم تنزل میکردیم، آیا اشتباه کردیم، انقلاب کردیم؟ یه سوال بسیار بسیار ساده است. آقا این توی همون شاخص ها به اسناد خود پهلوی ما نبودیم بخوایم اصلا سند تولید کنیم. صندوق بین المللی، پول بانک اقتصاد جهانی، خاطرات خود اینا، برید نگاه بکنید ببینید وضعیت چی بوده. از سال 1339 تا سال 51 ما 1500% تورم داشتیم، مردم یادشونه؟ مردم میدونن؟ در 2.5 سال آخر دولت حسن روحانی مسکنی انفجار شدیدی اتفاق افتاد در شهرهای بزرگ، 4 تا 4 در شهرهای بزرگ، 6 تا 6.5 برابر، در شهرهای کوچک 4 تا 4.5 برابر مسکن افزایش پیدا کرد ظرف 2.5 سال. فیلم محمد رضا پهلوی موجوده، میگه من قبول ندارم ظرف 8 ماه مسکن 7 برابر بشه. مردم یادشونه؟ 700% تورم تو 8 ماه، اینا رو مردم یادشونه؟ طرف اگه وقتتون شروع میکنه از این آمارهای اقتصادی میگی، طرف میگه حاج آقا لااقل اگر اینطوری بود انقدر اختلاس نبود. الله اکبر، خدا وکیلی واقعا عجیب این حرفا رو. برید نگاه کنید ببینید وضعیت چی بوده. آقای اون زمانی که ما توی ایران فقط 4 تا نشریه داشتیم، ترکیه که بیخ تا بیخ گوش ما بود 700 نشریه داشت. ترکیه از کشورهای نمیدونم آنچنانی اروپایی و آمریکایی صحبت نکردم، 700 نشریه. چون بعضی از مردم تصورشون اینه که اون موقع همه داشتن با قاطر میچرخیدن، ما با قاطر بودیم. بابا اون موقع داشتن آپولو هوا میکردن، اون موقع داشتن هواپیما اختراع میکردن، ما داشتیم تو آب و نونمون مونده بودیم. نه فکر کنی کل جهان الان اومده جلوتر، اصلا نسبتی نداره بین اون موقع ما با جهان. موقعی که ما تو ایران 4 تا نشریه داشتیم، ترکیه 700 تا نشریه داشته. از این 4 تا 2 تاش که دولتی بود، یکی خصوصی، یکیش خصوصی با تیراژ 1000 نسخه. تازه چند درصد از مردم سواد داشتن، تازه تو اون دوره خفقان کی میتونسته آمار اختلاس بگه؟ اما به جاش تمام اسناد موجوده. در برید نگاه بکنید، بازرس دربار شاهنشاهی میگه از سال 1348 تا 53 ما به علت حجم اختلاس ها کسری بودجه آورده بودیم. حجم اختلاس آقایون، اون موقع روزی 6 میلیون بشکه نفت میفروختیم. به خدا این حرفا شوخی ها، اون موقع تازه 35 میلیون فقط جمعیت داشتیم، الان 80 خورده میلیون، الان 1,200,000 تا داریم فقط نفت میفروشیم، 200,000 تا پولشو میگیریم، 1 میلیون هم اون لالوها دارن جنس وارد میکنن. آقا 1,200,000 تا کجا؟ 6,000,000 بشکه نفت کجا خدا وکیلی؟ برای 35,000,000 میگه کسری بودجه، میگه به علت حجم اختلاس ها اومدم پیش محمد رضا پهلوی گفتم برای صرفا تشکیل پرونده اختلاس ها من 10,000 نفر کارمند لازم دارم که بشینم برای اختلاس ها تشکیل پرونده بدم، نه 10,000 تا پرونده بشه، کارمند لازم دارم. میگه این تعداد رو به من نداد، قرار شد اختلاس های بالای 100,000,000 تومان 48 تا 53 بررسی بشه که با 700 تومان طرف میتونست خونه بخره آن مقدار. میگه شد 3,750 پرونده اختلاس نبوده. آقایون دقت کنید، همه اینا به کنار، همه این حرفایی که کلی از اشرف پهلوی اینا هست به کنار، در معتبرترین سازمان‌های رسمی جهان، خوب گوش بدید، یعنی کجا؟ یعنی در سازمان جرائم سازمان ملل، سازمان ملل داره میگه ها، میگه در طول قرن گذشته، دقت که 40 سال جمهوری اسلامیه، در کل قرن گذشته در بین همه کشورهای جهان، من نمیگم سازمان ملل میگه، میگه در طول قرن گذشته در بین همه کشورهای جهان محمد رضای پهلوی بزرگترین اختلاسگر تاریخ بشریت بوده. مردم میدونن؟ مردم میدونن یه زمانی یه دونه آدم داشتیم که به اندازه همه کشورها تو جهان تو 100 سال که 40 سال جمهوری اسلامی هنوز هیچ اختلاسگری به پاش نرسیده؟ اینا رو مردم میدونن؟ مردم چی میدونن از دوران پهلوی؟ برید ببینید اشرف پهلوی میگه چمدون‌هایی که از کشور خارج کردیم به هر خانواده ایرانی در الان تازه با قیمت دلار نیمایی، یعنی 24,500 با دلار نیمایی، نه با دلار آزاد 50 خورده تومانی، میگه به هر ایرانی الان محاسبه بکنید ببینید، میگه آقا اینقدر چمدون بردیم، این توش بود، این توش بود، به قیمت تبدیل بکنید، اصلا کاری نداره، به هر خانواده ایرانی 1,200,000,000 تومان پول نقد میرسه. میخوای بدونید یعنی چقدر؟ نمیدونیم اینجوری چقدره. میگن یه خونه میشه. بذار بهت میگم یعنی چقدر. کنگره آمریکا فیلم ترامپ رو نگاه کنید. تو کنگره داره میگه ایران در 10 سال گذشته تمام هزینه‌ای که در ما نمیگیم، کنگره آمریکا داره میگه. میگه ایران تو 10 سال تمام هزینه‌ای که بابت جنگ‌های نیابتی منطقه، یعنی در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین انجام داده با یمن، در 10 سال تقسیم بر جمعیت مردم ایران بکنید، به هر نفر ماهیانه 13,000 تومان پول میرسه. حالا ببین اشرف پهلوی و خاندانش چقدر بردن، چی میدونن مردم راجع به اون موقع. طرف ما میگه الان چرا میرید حاج آقا چرا تو سوریه، عراق، لبنان، فلسطین هزینه میکنید؟ میگم آقا برای چی هزینه نکنیم؟ تمام کشورهایی که وزارت دفاع، وزارت جنگ دارن، خب بالاخره امنی بودجه امنیت بین المللی هم دارن. میگه نه حاج آقا اونا کافرن، ما مسلمانیم، چرا ما رو با اونا مقایسه میکنید؟ میگم ببخشید عذرخواهی میکنم، خب ما با ادبیات اسلامی صحبت میکنیم، پیغمبر اکرم میگه، امام صادق میگه، امیرالمومنین میگه، همه ائمه با این روایت با این مضمون دارن که من اصبح بهم ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. آقا مظلومن، مستضعفن، مظلومن، مسلمانم، بهشون کمک کرده. میگه نه حاج آقا، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. چرا واقعا؟ میگم خب آها، پس تو قبول داری تو سوریه یه جبهه ظالمی هست، یه جبهه مظلومی، و ما هم داریم به مظلوم کمک میکنیم، فقط مشکل اینه که تا موقع خود اون فقیر بدبخت بیچاره مستضعف داریم، چرا داریم به اون کمک کنیم؟ میگه آره. میگه آره. میگم آقا حالا فرض کن یه حکومتی داشتی که به جای مظلوم به ظالم کمک میکنه، حس تو باید نسبت به اون حکومت چی باشه؟ یعنی ما توی یمن به اسرائیل، به عربستان کمک کنیم، تو فلسطین به اسرائیل کمک، حس تو باید نسبت به اون حکومت چی باشه؟ چند درصد از مردم میدونن در افتضاح ترین جنگ های تاریخ بشری مثل جنگ ویتنام هواپیماهایی که استفاده میشد هواپیماهای ایرانی بود و حتی سوخت هواپیما غیر ایرانی رو پهلوی تامین میکرد؟ مردم میدونن؟ چی میدونن از پهلوی؟ طرف نیاز اون موقع خونه زندگی میکردیم 400 متر، الان شده خودی کبریت. میگم آقا سرانه مسکن رو نگاه کن، قبل انقلاب بعد انقلاب، سرانه مسکن که دست من نیست، جهان داره منتشر میکنه. برو نگاه بکن، قبول اون موقع تو 400 متر زندگی میکردی، اما چند نفر تو 400 متر بودن؟ اینا همون حرفا که گفتم به ادبیات مردم باید بگی. میگه یادت میاد پدر بزرگ، مادر بزرگ با شما زندگی میکرد؟ یادت میاد خاله، عمه، دایی، عمو اینا با هم دیگه زندگی میکردی؟ یادت میاد هر کدوم از بچه‌ها ازدواج میکرد یه گوشه اتاق خونه اونور حیات میرفت زندگی میکرد؟ یادت میاد تازه اگه هر کدوم اینا از دستشون در نمیرفت که 2-3 تا 4-5 تا بچه داشته باشن، فقط عدد اینا رو حساب بکن، هر کدومشون یه بار زن و شوهر داشته باشن، شما حساب بکن ما پدر بزرگ مادر بزرگ میشد 10-12 تا آدم، 4-15 تا آدم، تازه اگه هیچ کدومشون بچه نداشتن. شما برو نگاه کن آقا، 48% مردم قبل انقلاب، 48% مردم شهرنشین در تک اتاق زندگی میکردن، تک اتاق، 48% شهر تو تک اتاق. مگه شوخی این حرفا؟ الان یعنی یه خانواده که 90 متر مثلا خونه اجاره کرده یا خونه داره یا هر چیزی، این دوتا بچه داره، یکی از بچه‌هاش عروس میشه یا داماد میشه، نصف خونه رو میفروشه؟ یا نه بچهش میره 80 متر جدید اجاره میکنه. کافیه میخوای ببینی چقدر فرق کرده با انگشتای دستت متراژ خونه خاله عمه دایی عمو پدر بزرگ مادر بزرگ همین الان جمع بزن ببین بیشتر 400 متر قبل انقلاب میشد یا نمیشد. ببین همین پدر بزرگ که اون موقع چقدر زندگی میکرد الان با انگشته. آیون به خدا هیچ مردم راجع پهلوی نمیدارن. بگذریم والله فقط یک ساعت و نیم اگه اینجا صحبت میکردیم کم بود، حالا انشاءالله براتون میگن. فقط یه نکته به شما بگم آقایون، یه وقتی یه نفر نگه هر حکومتی بود، میرید صوتهای قبلی رو مفصل گوش بدید تا من دارم تکمیله اونا بعضی میگم چون خیلیشو نرسیدیم بگیم، برید گوش بدید آقایون. یه وقتی یه نفر تو پاچمو نکنه بگه آقا یه چوب خشکم بود بعد 40 سال میرسید 10 تا صدش 15 تا صد. ما از رتبه داریم صحبت میکنیم. ایران اول پهلوی چه رتبه به نسبت جهان داشت، انتهای پهلوی چه رتبه‌ای رسید، الان چه رتبه‌ای. مردم میدونن ما رتبه 165 جهان رو تحویل گرفتیم ته پهلوی، نه اولش آه تهش، و الان جز 20 کشور برتر جهانیم. مردم اینا رو میدونن تو همه چی سرجم کشور داریم دیگه صحبت میکنیم، رتبه کشور در جهان در شاخصهای مختلف سرجم. برید کتاب ایران 20 رو بخونید، کتاب آمریکا منفی 20 رو بخونید، این دوتا کتاب چاپ دانشگاه جامعه امام حسینه. برید کتاب سعود 40 ساله رو بخونید آقایون بزرگواران. به این سید حسن نصرالله این کتاب رو گرفته دست داره تو مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. برید فیلمش رو نگاه کنید، زشت بچه حزب الله ما نخونده باشه ها. سعود 40 ساله و گام تمدن ساز، این دوتا کتاب رو استاد بزرگوار آقا محمد حسین آقای راجی مؤسسه سعدای مشهد نوشتن. برید ببینید، ببینید وضعیت دنیا چه خبر بوده. برید علاوه بر اونها خاطرات رو نگاه کنید. قسمت سوم رو بگم، قسمت سوم کمی مهمه، یه کمی حالا بعدا نماز رو دیتر بخونیم، یه لحظه گوش بدید. قسمت سوم مهمه، قسمت چهارم رو هم برید بعدا گوش بدید. آیون دقت کنید، عامل سومی که دارن باهاش انقلاب اسلام رو مقایسه میکنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته جهان. خوب گوش بدید آقا، حواسا جمعی، من دو دقیقه فقط بگم، گوش بدید اخوی برادر، فقط گوش. ما رو دارن مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته جهان، دقت. معمولا هم ما رو با 8 تا کشور بیشتر مقایسه میکنه، با آمریکا، آلمان، فرانسه، سوئد، ژاپن، مثلا امارات. بدبختی به قرآن از بی سوادی جبهه حزب الله استفاده میکنن، از ما، از بی سوادی ما استفاده میکنن و ما رو دارن با امارات مقایسه میکنن. امارات میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این ماشین آخرین سیستم بخرم تو حیات خونه کاهگلی شما من پارک بکنم، نفعش برای شما چیه؟ امارات همه سرمایه گذاری خارجی، اونایی هم که از این امکانات استفاده میکنن خارجی، سود حاصل از این تو بانکای خارجی، نفعش برای مردم چیه؟ امارات 9 میلیون نفر جمعیت داره، فقط 15% اماراتیان، یعنی 1,000,000 تقریبا 500,000 نفر اماراتی. امارات اگه با این درآمدش میخواست میتونه سر تا پا اینا رو طلا بگیره. کافی از پشت این برجای بلند امارات به زندگی حقیقی مردمش نگاه کنید. اگر امارات آن چیزی است که به چشم میاد، چرا تو شاخص ضریب جینی ثروت نه درآمد ما زیر 10 کشور برتر جهانیم؟ چرا امارات 70 خورده ایه؟ چرا 60 خورده پله از ما عقبه؟ اجازه نداریم بپرسیم با لالمونی بگیریم؟ اجازه نداریم بپرسیم؟ امارات مثل میمونه که من یه دوربین بگیرم دستم از هتل‌های آنچنانی تهران عکس بردار فیلم برداری کنم بگم زندگی مردم ایران، با من و جد آبادم کلن بفوشیم خودمونم نمیتونیم یه شب تو این هتل بخوابیم. مردم ایران چیه؟ ما رو توریسته. 15% ما اینا رو میگن به ما؟ تو ضریب جینی ثروت ما اینیم؟ آقایون بگذریم، فقط اینو بدونید یه منطق خیلی ساده داره، برید صوت کاملش رو گوش بدید خواهشن. یه منطق خیلی ساده حضرت آقا دارن اما بسیار دقیق تو بحث مقایسه با کشورها. آقا میفهمم، ببین آقا یه ایرانی هست، یه جهانی، هر کشوری در جهان یه محاسنی داره یه معایبی، کشور ما هم یه محاسنی داره یه معایبی. خب کار دشمن چیه؟ میاد محاسن خودش رو بزرگ نمایی میکنه، معایب و کوچک نمایی. دقیق برعکس، برای ما محاسن کوچک نمایی، معایب بزرگ نمایی. ما حرفمون چیه؟ یه حرف ساده میگیم چه ایران چه جهان رو بیاید واقعی ببینید. حرفمون اینه، کلا میگم بیاید واقعی ببینید. آقا قبول، مثلا آمریکا خیر سرش فلان حسن داره، مثلا قبول، اما آیا مردم میدونن 42% جمعیت 330-40 میلیون نفری آمریکا، 42% از لحاظ اقتصادی توانایی خرید داروهای سرماخوردگیرم ندارن؟ آیا مردم میدونن تو آمریکا 30,000 استاد دانشگاه کارتون خواب داریم یعنی شما بچهای دانشجو، بچهای طلب اردو جهادی میرید، تا حالا شده مثلا برید توی یه جای زاغ شهرنشینی یهو پرده خونه حلبی آبادی رو کنار بزنی بگی ببخشید شغل شریف شما چی؟ بگی بنده استاد دانشگاه. 30,000 استاد دانشگاه، مگه شوخی این حرفا؟ آقایون مردم هیچی نمیدونن. سالی 5 تا 7 میلیون ایرانی تو لاتاری ثبت نام میکنه، بلکه اسمش تو قرعه کشی در بیاد 3 تاش بلنشی بره اونجا زندگی بکنه ها. اینا رو به خاطر تصور غلط همون حرفایی که ما داشتیم صحبت میکردیم، دشمن اینجوری کار میکنه. آقا ژاپن فلان چی خیر سرش حسنشه، دقیق مثلا خودرو میشه ای به ما. اما آیا ژاپن همه چیزی است که به چشم میاد؟ اگر ژاپن این هست، چرا تو سرانه خودکشی جوانان در بین کشورهای پیشرفته جهان رتبه 1 رو داره در بین 8 کشور اصلی؟ چرا؟ حتما یه مشکلی داره آدم. آقای فقط من 2-3 تا نکته به شما بگم، به خدا اینا شوخی نیست. در طول 40 سال گذشته فقط 9 تا کشور، فقط 9 تا کشور از 256 کشور این ارزه رو داشته که ضریب جینی ثروتش از 1 به سمت 0 حرکت کنه، یعنی به سمت توسعه عدالت اقتصادی. یکیش کشور شماست، مردم میدونن؟ دنیا اومده این 176 تا شاخص رو گذاشته کنار، اومده یه شاخص تولید کرده به نام شاخص HDI، یعنی رشد توسعه انسانی. همش گفت میگه آقا ولش کن اصلا اینا، همش بی خیال، اصلا ولش کن، همش مهم نیست، آقا سد جادت فلان، همش اومده گذاشته روی یه شاخص، مهمترین شاخص ارزیابی کشورهای جهان. آقا ببینید تو ویکی‌پدیا وقتی هر کشوری رو که سرچ می‌کنی، می‌بینی ایران، آمریکا، هر چی، هر کشوری، این سمت چپ صفحه یه اطلاعات عمومی برات میاره، میگه مساحت این کشور اینه، واحد پولش اینه، جمعیتش اینه، رهبرش اینه، پادشاهش اینه، از این تاریخ به استقلال است، از این حرفا. از بین همه شاخص‌های جهانی فقط این HDI رو اینجا نوشته. چرا؟ چون چطوریه برای هر پژوهشگری جمعیت و تاریخ تأسیس و فلان از یفا مهمه؟ از بین همه شاخص ها فقط این مهمترین شاخص جهانه. 3 تا شاخص اقتصاد و درآمد، علم و سواد آموزی، بهداشت و سلامت رو گذاشتن رو همدیگه بهش میگه اشتیا رشد توسعه انسانی. میدونید ما در 40 سال گذشته در میزان پیشرفت اشتیا رتبه چند جهانیم؟ ما رتبه 1 جهانیم. به کی بگیم باور میکنه؟ مردم میدونن کشور ما رتبه 1 در میزان پیشرفت اشتیایه؟ یعنی هیچ کشوری در جهان به اندازه ما تو طول 40 سال نتونسته در این شاخص پیشرفت کنه؟ به خدا اگر میدانستیم اشتیای یعنی چی. این صحنه همون صحنه که گفتم اون دو استاد بزرگوار تو دانشگاه اصفهان دیگه میز رو بلند کردن نذاشتن، کلاس رو تعطیل کردن، والله دیگه نذاشتن. گفتم مگه ما چی میگیم؟ میگیم برید تو معتبرترین سازمان‌های جهان ببینید ما دارن چه رتبه‌ای میدن. آقای رتبه فعلی اشتیامون 70 خورده‌ای ها. فردا نره یکی اشتیای سرچ کنه بگه آقای اصلا بی سواد بود زده اشتیای 70 خورده، میگه رتبه 1. میزان پیشرفتش رتبه 1. فعلیمون 70 خورده‌ایم اما پیشرفتش 1. میزان پیشرفت مشتق به ادبیات دانشگاهی داریم، از مشتق صحبت می‌کنیم. براینده پیشرفت داریم میگیم. به خدا نمیدونیم جمهوری اسلامی یعنی چی. ای کاش فرصت بود اینا رو میگفتیم. عامل 4 فقط عنوانش رو بگم چون فرصت نیست. بله همش کمکاری خودمونه. هر آنچه که انقلاب اسلامی اگر پیشرفت داشته دستاورد ماست، هر جایی که انقلاب اسلامی من جمله تو تبیین وضعیت موجود ضعف داشته مال ماست. دقیقا همینه. این پیشرفت ها رو من و شما حاصل کردیم، همین قدم که مردم نمیدانن ما متاسفانه کمکاری کردیم. عامل 4 مقایسه انقلاب اسلامی با آرمانها و وعده های خودشه که 4-5 حرف بسیار مهم ما تو این حوزه داریم. طرف میگه آقا حکومت علوی بی خیال، مثلا نمیدونم حضرت امیر رو زدید برای منفعت خودتون، آقا پهلوی بد، ما خوب، کل دنیا سیاه ما سفید، آرمان ها و وعده های خودمون. تو این 4 حوزه انشالله کلاس ها ادامه پیدا میکنه با تشریح بیشتری و انشالله اساتید میان خدمتون و سوال هاتون رو میتونید بپرسید. ببخشید فرصت نشد هیچ کم از صحبت ها رو بگیم. انشالله موفق و معید باشید. صلوات ختم کنید.